شده یا آسمان را خواهد. امکانی که این صوتایی که از اول امسال باشد امروز به زمان هست دیگه ثابت هست صوتا باشه این نشته بشه روی یک سیدی بزنید، چون ما یه برنامه ریختیم که فیلمات درست نشده که الان اونجا بودن، چون شما فهمیدید که صوتاش باید به رونه ها میشکوشه دیگه، صوت نداری یا نه؟ ما مدرسه جناب آقای مشایخ الله مشایخ رحمت الله علیه یه بحث دیگه شروع کردیم هفته دو ساعت، خیلی اصرار کردن به نظرم رسید قرار بود همین بحث معاملات باشه یا بحث احکام. به نظرم رسید چون معاملات رو اینجا میگیم نواره اینها رو بگیم که قسمت برادرها استفاده کنیم، چون بالاخره وقتمون محدود دیگه. از اول جلد اول بحث کتاب و طهاره رو ما فعلا شروع کنیم اینجا، اونا هم ضبط کنن، هم بعدا اگه یه موقعی مورد نیاز اینجا شد به درد شما بخوره و همین که بالاخره تکرار نشه یه جور کم کم شروع کنیم بشه به مرور زمان یه دوره بحث رو تکمیل کنیم. خب تا کجا گفتیم بحث رو؟ آها تا اینجا توضیح دادیم؟ خب بحث این که بلوغ رو توضیح دادیم، اعتبار عقل رو هم گفتیم، بحث بعدی که وارد میشن بحث اختیاره. بفرمایید. بله. نکنه دیگه اگه بگه که عمد و سبیه که عدمهی یعنی چی؟ یعنی دیگه تنزیلی صورت نگرفته، لازم نیست ما بریم دنبال بگردیم ببینیم آیا در حالت خطعی اثری وجود دارد که بعد بخوایم بگیم حالت عمدن همه آثار خطا رو برش بار کنیم. میگه عمد و سبیه که عدمه، یعنی تمام آثاری که بر عمد و سبیه بار میشد کل عدم است، بلا اثر است. لذا هر اثری که روی عمد بار میشد میگفتیم اون اثر رو در حالت سبیه، تمام کارهایی که بقیه در حالت بالغین در حالت عمد هر اثری برشون بار میشد بعد در برای سبیه در حالت عمد و اثر مترتب نیست. عمد و سبیه که عدمه کلا عمد است، یعنی آثاری که در بقیه مواد روی عمد بار میشد برای سبیه نیست. این یه خوب بود، هر اثری که موضوع عمد بود نسبت به سبیه و اثر رو برمی‌داشتیم. صحت معامله برای بالغین موضوع عمده، برای سبیه و صحت معامله رو برمی‌داریم، جواز معامله رو برمی‌داریم. برای چی؟ بخاطر اینکه موقع عمد و سبیه که عدمه، بقیه افراد وقتی عمل عمدی انجام دادن چه اثری براش مترتب بود؟ صحت. برای سبیه اثر رو شفا می‌کنیم برمی‌داریم. اون خوب بود. نه با نه 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 یه چی نیست، قبلا توضیح دادیم خطا خودش یک امر وجودیه، خطا عدم العمد است خودش یک امر وجودیه. بگید دو تا امر وجودیه دیگه، عمد و خطا امران وجودیان ضد اینن دیگه، دو تا امر وجودیان که لایشتمان و یفترقان، حالت سهو، حالتی که اصلا انسان خواب باشه، نائم کاراش عمدیه یا خطاییه؟ هیچ کدوم، نه عمد نه خطا، هیچ، یعنی هیچ کدوم از این دو تا حالت رو ممکن نداشته باشه، ممکن حالت سومی تشکیل بشه، اینا دو تا امر وجودی هست. نهایت اگه شما بگید حالت ثالث نداریم ضدان لا ثالث لهما هستند، خطا خودش یک امر وجودیه. لذا وقتی میان میگن آقا عمد مثل خطا، نکنید یه موقعی میگن آقا زید اینجوری شما بگن، میگن آقا نماز مثل توافه، یعنی چی؟ یعنی هر آثاری که بر طواف مترتبه برو ببین چیه، اینا رو بیا بر نماز هم مترتب کن. یه موقع اینجوری نمیگن آقا، میگن نماز شما مثل بی‌نمازی است، دیگه لازم نیست شما بری ببینی که چه آثاری شیء دیگری دارد، یعنی برو ببین وقتی نماز میخونی چه آثاری برش مترتبه، اثرش اینه که مثلا دیگه وجوب عادی یا قضا مثلا نداره. میگن آقا نماز شما مثل بی‌نمازی است، یعنی دیگه آثاری که نماز مترتب برش بوده برای شما و آثار مترتب نیست، باید بری دوباره قضا کنی یا دوباره بری اعاده کنی نماز رو. این غیر از این میگن نماز مثل طواف که باید بری بگردی ببینی طواف چه اثری دارد. فقط همه آثاری که طواف دارد جایی برای نماز مترتب بکنی، چون تنزیل شده. وقتی یه شیء رو نازل منزله یه شیء دیگر میکنن، باید آثار شرع منزلان علیه رو بر منزل بار کنی. ولی وقتی میاد خود یک شیء رو حالت عدم وجودش رو و عدمش رو مساوی میدونن، یعنی آثار وجودش مترتب نمیشود، این حالت اهمیتی دارد. روشن شد؟
خب
یه سوال دیگه هم تابعه ایستو هست قسمت دو. خب اونجوری که میگه ولا اقل ها با منطرف هم داره،
میگه
منطرف این هم درست انترافه دیگه که قبلا داشتیم. بله، میگه عدله ای که میان میگن که عبارت رو پیدا کنم. آره، میگه و ام نستثناء حالت العالیه فلعن البالغین اذا تم الاتفاق بینهما و کانت شدی مجرد و وکیل فی اجراء الامر لم يسبق ان الامر امره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل امر البالغين. میگه اولا که نمیگن که آقا اینجا سبی معامله ای رو انجام داده، سبی کاری رو انجام داده. روایت بالا گفت اذا بلغ و كتب عليه شيء جاز امره. وقتی این فقط نقش یک آلت داره، یه وسیله است، همونطور که توضیح دادم یه 500 تومانی میذارن توی پلاستیک دست بچه میدن، میگن برو دو تا نون بخر بیاد، یا میره اونجا میگه دو تا نون بده، باز دوباره مابقی پولو تو پلاستیک میذاره، دو تا نون هم میذاره توی اون سبدش میفرسته. اینجا سبی معامله انجام داده عرفن، یا مادر این با نونوا معاملهی دارن انجام میدن. عرفن سبی معامله انجام نداده، مادر پدر بالاخره اولیای که بالغن دارن با او فروشنده صاحب مغازه معامله انجام میدن. پس اصلا امر سبی نیست. اگر همیشون میفرماین که ما بخواهیم بگیم که آقا امر سبی هم هست، یه ادلهی که ما اومدیم گفتیم که لا یجوز و امرهو منصرف از این صوریه که این خودش در واقع داره بلوکال از طرف ولی عمل رو انجام میده، یعنی خودش هیچ نقش در انجام معامله نداره، فقط یه وسیلهیه، از این حالت انصراف داره. ناظر به اون مواردی که سبی با قصد و اخیار میره برای خودش یه چیزی میخره، یا برای دیگری با قصد و اخیار میره عمل رو انجام میده، این کسی که فقط صرف یک وسیله میره یک کاری رو انجام میده. مثل گفتم، مثال براتون دارم دیگه، مثل مواد شما پول رو میندازید توی یه دستگاهی، براتون مثلا یه دونه نوشابه میده، شما با دستگاه معامله نمیکنید، عرفا با اون کسی که پشت دستگاه نشسته دارید معامله میکنید. بحث بعدی ما بحث اختیاره. مراد از بیع اختیاری اینه که اگر مکره معامله ای رو انجام میده، معاملات مکره باطله. بحث بطلان عقود مکره یه بحث خیلی مهمیه. مثلا زمان قدیم که بالاخره حکام ظالمی بودن و قدرت داشتن، همیشه این بحث در طول تاریخ وجود داشته که افرادی رو مجبور می‌کردن که یک سری کارهایی رو انجام بدن. جلسه قبل شاید توضیح دادم، جلسه روایتی توی باب داریم عمدتاً از دوست سال یکی که مجبور می‌کردن فردی رو مالش رو بفروشه، یا بنده‌ای رو آزاد کنه، یا مجبور می‌کردن زنش رو طلاق بده. در این موارد سوال میکنه که آیا چنین معاملاتی مثلا عشق عن کراهتن، طلاق عن کراهتن، بیع عن کراهتن صحیح هست یا صحیح نیست. در روایات متعدد داریم که حضرت میفرماین که نه، این معاملات معاملات صحیحی نیست. حالا فعلا اینجا ما تمسک خواهیم کرد به دو تا دلیل. یکی تمسک میکنن با آیه تجارتا عن تراب که ظاهرش همینه، میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراب منکم. اموالتون رو فقط به وسیله تجارت عن تراب بخورید، غیر از تجارت عن تراب دیگه بقیه اسباب نقل و انتقال ملکیت اسباب نقل و انتقال باطل هستن. خب پس معلوم است کسی که کراهت دارد در انجام معامله، تجارت عن تراض ندارد. خوب دقت کنید، اون جلسات اول شاید براتون توضیح دادم ما دو تا تیپ داریم، یه رضا رضای معاملی داریم، یه رضا رضای مالکی داریم. رضای مالکی مراد اون تیپ نفسیه که شما مخصی مثلا به یک کسی رضایت دارید که آقا بیاد از اموال شما استفاده بکنه، اونجا یه نحوه از تیپ نفس مد نظره که اصلا شما دوست دارید و راضی هستید بیاد، یعنی خود عرفان خدمت شما اثر رو، همین اثر نزدیک و بالفعل رو هم شما برش راضی که بیاد این کار رو انجام بده. یه موقع رضای معاملیه، در رضای معاملی ممکنه شما مضطر باشید، اضطرار معامله رو باطل نمیکنه. کسی که الان مضطر به این که احتیاج داره به 5 میلیون تومان پول، بچه‌ش تو بیمارستانه در حال از دست رفتن دکتر، میگه تا 5 میلیون تومان ندی عملش نمیکنم، یا هزینه داره برای بچه‌ش، باید بره یه قلب مصنوعی تهیه کنه، یه قلب مصنوعی 45 میلیون تومان هزینه داره، خب میره خونه‌ش رو بفروشه، خونه‌ش 100 میلیونی ارزه، ولی هیچکس منظورش رو به 100 میلیون تومان نمیخره. یکی میگه آقا من خونه تو اگه 50 میلیون تومان میدی من میخرم، اگه 50 میلیون تومان نباشه من خونه رو نمیخرم، یعنی عمدن زیر قیمت میخواد بخره. میگه من 100 میلیون تومان پول ندارم، 100 میلیون تومان پول نمیدم به منزل شما. خب این آقای مستر میاد چیکار میکنه؟ میاد این معامله رو، میاد این منزل رو به 50 میلیون تومان این مستر میفروشد. خب حالا شما میخواهید بگید این معاملهت باطله. اولا اینجا نمیشود بی ادله تمسک کردی، ادله که خواهیم اومد، چون در این حالی که این مضطره ولی به انجام این معامله راضیه. درسته که در حالت عادی اگر یه خصوصیتی وجود داشت، اگر پول داشت، امکانات داشت، هیچ وقت منزل رو به نسبت قیمت نمیفروخت، ولی الان به خاطر اضطراری که دارد به انجام این معامله، فروش این خونه به 50 میلیون تومان راضیه و او اثر فعلا مسئول بشه، ولی که کلا با قصودش مطابق نیست، ولی الان به خاطر وضعیت اضطرارش راضیه که به 50 میلیون تومان، یعنی اثر رو می‌خواسته، حتی معامله رو می‌خواد، چون می‌خواد 50 میلیون تومان گیرش بیاد. و شما نفرمایید که اگرم کسی اصرار بکنه نه بگه آقا در جور موارد هم اکراه وجود دارد، اینجا میشه توضیح داد که مثل موارد حالا دلیل اکراه رو که خواهیم خود اونجا توضیح بیشتر خواهم داد که ظاهر اون ادله رفع قلم عن المکره امتنانه و در مورد مستر امتنان نیست که بخوایم بگیم معاملش صحیح نیست. برای کسی که مکروه اکراهش کردن خونه رو بفروشه، مجبورن خونه رو فروخته، حالا چه به قیمت بالا چه به قیمت پایین، اونجا کاری نداریم، اومده خونه رو فروخته، مجبور شده خونه رو بفروشه، خب برای یه معامله باطله ای به نفعشه، یعنی امتنان منت برایش، دوباره مالش برایش برمیگرده. ولی مستری که احتیاج به 50 میلیون تومان داره، اگه شما بگید معاملهش صحیح نیست، معاملهش باطله، خب بنابراین 50 میلیون تومان گیرش نمیاد، در حالی که اون مستر رو به دست آوردن 50 میلیون تومانه و نمیتونه بره بچه شما چیز کنه، نمیتونه بره بچه شو اصلا معالجه بکنه. بنابراین او الان براش اولویت دارد 50 میلیون تومان، نه منزله. پس بنابراین لسان امتنان منافات داره با اینکه بخوام بگم آقا ما منت برای سرت میذاریم، این 50 میلیون تومان گیر نیاد، بچه چه میده دیگه، منت دیگه الان احتیاج به پول داره. حالا لسان امتنان رو تو حدیث رفع توضیح خواهیم داد. پس بنابراین مراد در اینجا مکره، بیع مکره باطله، ولی بیع مضطر صحیحه. تو آیه تجارت هم انترازی هم که میگه، یعنی همون رضایت معاملی وجود داشته باشه، ولی اینکه اگر مالکانه بود به این قیمت یا به این خصوصیات راضی نبود، ولی الان به خاطری که اثر معامله رو دوست داره مترتب بکنه، رضای معاملی در پشت این معامله هست. پس بنابراین تجارت هم انترازی منکن شامل موارد اضطرار هم میشود. پس دلیل اول دلیل لا تأکلوا اموالکمه. خب اگه دلیل دومه باشه، دلیل اول نیست. دلیل اول اینه که مکره فاقد طیب نفسه و حضرت رسول در اون صحیحه زید شحام فرمودن لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، که توضیح دادیم الا بطیبت نفسه استثنای از ماله. دم مسلمان حلال نیست، مالش هم حلال نیست، مگر به طیبت نفسه، مگر اینکه خودش راضی باشه. اگر کسی خودش راضی بود میشه در اموالش تصرف کرد. خب کسی که اکراهی شما اموالش رو برداشتید، به زور مجبورش کردید که این خونه رو بفروشه، این در واقع معاملش معامله به طیب نفس نیست. اکل مالش، اگه خوردن مالش و استفاده از مال او، بردن مالش به طیب نفس نیست، لذا حلال نیست. این دو دارید. و اما اعتبار الاختیار و عدم صحت بیع المکره ولی وجوهن، و که اول ان المکره فاقد لطیب نفس است، مکره فاقد طیب نفس است. و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی صحیحة زید الشحام لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، خون مسلمان حلال نیست و مالش هم حلال نیست مگر به طیب نفس او، اگر طیب نفس و رضایت نفسانی داشت برایش حلال است. این دلیل اول که استلالاتش هم خیلی روشنه، باید طیب نفس داشته باشه. طیب به معنای رضایت، به معنای میل قلبیه، این فرد میل قلبی به انجام این کار ندارد.
خب اینجا
طیب نفس میشه رضای مالکی دیگه؟ نه، رضای مالکی نداره، مکره نداره، مسترد. اینجا طیب نفس رضای مالکی درسته، نه نشد. خب کافی نیست، تجارت انتراز دربر میگیره. اونجا عرض کردیم به خاطر که این ادله هم نوسی که گفتم از خارج توضیح دادم، ایشون که نپرداختن، به خاطر که این ادله همشون لسان امتنانی هست. و این که بخواد شما منت برای اطلاق داشته باشه ادله امتنانی در موردی که اطلاقش مانع از امتنان باشه، منافات با امتنان داشته باشه، چنین اطلاقی ندارن. لذا خود ادله منصرفه. لا یحل دم امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این لسان لسانی که آقا بالاخره امتنان دارن میزنن که شما اموال مسلمون ها رو نخورید بدون رضایت اونها. حالا کسی که مضطر، شما بگی آقا تو رضایت قلبی نداری، پس بنابراین معاملت باطله، خلاف امتنانه. بحث بعدی، ان التجاره مع فقدان الاختیار لیست عن ترازم. کسی که اختیار ندارد و مکره است، تجارتش تجارت عن تراز نیست. ولا یجوز الاکل الا مع التجاره عن ترازم، كما قال تعالی لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراز. مگر این که تجارت عن تراز باشه. آنه تو این تیمین کماش جا می نزد بفرمه. با
توجه به
اینکه
لایحه جدا ما میدونم
مسلمه، با توجه
به این
آیه
روایت
می تونی
بگیم که مثلا
کسی
که
مرده خیلی
سخت
داره رضایت بدن
به کشنشون؟
نه، جمع رو در بر نمی، رو
ادله خاص در جو
خودش داره، بله. اصلا این روایت هم ظهورش نیست، چون اصلا عرف نمی خواهد که با رضایت کسی بشه کسی رو کشت، چون اصلا نیست. لذا سیاق روایت الا به طیبت نفسه رو استثناء از مال میگیرن عرفاً. این توی روایت استثناء، تو میدونی دیگه، اصلا بحثم هست که استثناء متعقبه از چند تا جمله قدر متعقنش قسم اخیره دیگه، رجوعش به بقیه قرینه میخواد. اینجا نه تنها قرینه بر رجوع به قسم ما قبل نداره، بلکه اصلا نصب فقط در همین آخر، به خاطری که عرف نمیپذیره که شما انتظاری آقا دم مسلمان حلال نیست مگر به چی به نصب خودش. نه، این اصلا خود ارتکاز عرف هم نمیپذیره این مطلب رو. از اون طرف هم دلیل مختلف داریم که اصلا ریختن خون بقیه جایز نیست، حتی در مواد مثلا بیماری هاشون. خب جیم، دلیل سومی که بحث میکنن تمسک میکنن به حدیث رفت. حدیث رفت حدیث مشهوریه که از رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در ابواب مختلف فقه ازش استفاده میشه. توی بحث علم اصول ما در بحث براءت به عنوان یکی از احکام ظاهریه، تو مباحث اصول عملیه به عنوان اولین اصل عملی براءت رو مطرح میکنن و وقتی آیات رو بررسی میکنن بعد از آیات به روایات میرسن. اولین و مهمترین روایتی که باید تمسک میکنن همین حدیث رفع است، که در اونجا حدیثش مفصله، به نظرم خوبم هست حفظش کنین، که حضرت رسول فرمودن که وضع عن امتی، این اختلاف نسخه داره، بعضی ها میگفتن روایت داره که رفع عن امتی یا از کنم رفعن امتی یا وزعن امتی، در هر دو صورتش درسته. وزعن هست و رفعن هست. رفعن امتی یا وزعن امتی تسعت و اشیا، وزع از کنم با علاج میره به معنای گذاشتنه، یعنی چیزی را بر عهده دیگری گذاشتن. وضع با ان که به کار میره به معنای برداشتنه، به همون معنای رفعه. رفع علی هم ممکنه به کار بره ولی کمتره، وضع غالبا در جو موادی کار میره، ولی رفع ان که به کار میره یعنی از روی چیزی رو برداشتن، رفع کردن. وضع ان امتی تسعت و اشیا، نه چیز از امت من برداشته شده است، از سهو و نسیان و بعضی از نسخ و الخطا داره، از سهو و نسیان و الخطا و ما اکره علی ارسون خدمت شما و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و الحسد و الطیره و الوسوسه فی الخلق ما لم یتق شفتین. نه مورد رو اومدن نهی رفع کردن از امت حضرت. خود توضیح این حدیث رفع، این که رفع هر کدام از این فقرات به چیه، یه بحث مفصلی داره که هر کدام مراد از این موارد چیه، خودش توضیح مفصلی میخواد. و این که بله، اون چیزی که فعلا برای ما مهمه که در اینجا گفتن رفع شده است، ما اکره و علیه، اون چیزی که کراهت دارن نسبت به اون. در روایت یه مطلب مسلمه، مطلبی که مسلمه یه که شما اینجا میدونید اون چیزی که رفع شده مرفوع در اینجا محذوفه. رفع و ابتداعا استناد بدن به خود این اشیا، به سهو و نسیان و کراهت و اینجور موارد. خب دقت کنید، ما از خارج میدونیم که استناد رفع به خود ذاتی امور صحیح نیست، چون میدونیم تو خارج منجر به چیز میشود. اگر قرار بود رفع بشه از امت پیغمبر سهو، رفع حقیقی سهو یعنی که ماها تو عالم خارج اشتباه نکنیم. رفع حیلی نسیان یعنی ما تو عالم خارج هیچ وقت امر رو فراموش نکنیم. درستاش میگیم هر چیزی مطابق با واقع نیست. ما هم سهو داریم، هم نسیان داریم، هم یه عده ما رو اکراه میکنن، هم ما اکرار داریم، هم امری که طاقت نداریم بر عهدمون هست. این مورد تو عالم خارج امور غیر طاقت داریم. پس رفع خود اینها صحیح نیست. توی هر نه مورد هیچ کدام از اون نه مورد نیست که تو عالم خارج از امت حضرت رسول رفع حدیثی صورت پذیرفته باشه. پس باید یه چیزی در اینجا محذوف باشه. سوال داره که اون محذوفه چیه؟ اگر شما یه جلسه بحث کردم در مواردی که یک امر محذوف باشه، اون محذوف چیه؟ بعضی ها گفتن محذوف یعنی این که مؤاخذه. رفع عن امتی مؤاخذه بر سهو و نسیان و ما اکره و علیه رو خواستن بگیرن. یعنی گفتن نسبت به مالای علمون مؤاخذه نمیشید، نسبت به ما اکره و علیه اگه مجبورتون کردن، اکراهتون کردن که مثلا عرض کنن خدمت شما مال کسی رو بردارید یا ضرری به جسم کسی بزنید، مثلا اینکه شما مجبور کرد، خب اگه نزنید تو گوشه این رفیقه من دستتو قطع میکنم، خب شما مجبورید بزنید، اکراه شدید دیگه. یا گفت که اگه ماشین فلانی رو ندزدی برای من بیاری بچه‌تو میکشیم، خب این اکراه دیگه، مجبور میشه بره بر ماشین فلانی رو بعد رو بیاره. میگن این عمل مؤاخذه نداره، یعنی آثار تکلیفی به معنای این که روز قیامت شاهد شما رو مؤاخذه کنه نیست، ولی هیچ دلیل نداره که آثار وضعیت برداشته نشه. رضا شما اگر مکروه شدی و ماشین دیگری رو دزدیدی، مکرح شدی ماشین دیگری رو دزدیدی و آوردی، نسبت به ماشین چی؟ ضامنی. این هیچ ربطی نداره که آثار وضعیت برداشته بشه. یه عده دیگه آمدن گفتن نه آقا، شما نمیتونید در مؤاخذه منحصرش کنید چون دلیلی نداره که مؤاخذه باشه. باید بگی در هر کدام اثر ظاهر، تو هر کدام اثر ظاهر چیه؟ همون اثر ظاهر برداشته میشود. در مالای علمون اثر ظاهر حکم از حکم برداشته میشود. در نسیان اثر ظاهر مؤاخذه از مؤاخذه برداشته میشود. مثلا در ما اکره و علی اثر ظاهر مؤاخذه از اثر مؤاخذه. در هر کدام اثر ظاهر هر چی از همون داشته می شود. عده ای هم آمدن گفتن آقا همه اینایی که شما گفتید تقیید و تخصیص در اطلاق دلیله. دلیل گفته از امت رفع شده است. چی رفع شده است؟ و حضر متعلق مفید عموم است. هر آنچه را که شما فرض کنید رفع شده است. هیچ چیزی نگفتن. گفتم رفع شده است هر چیزی که نسبت به کراهت است. ذاتش که رفع نشده پس تمام آثارش رفع شده. هم احکام تکلیفیت، هم احکام وضعیت، هم مؤاخذه، همه اینا برداشت شده. یعنی چی؟ نگید فقط خصوص مؤاخذه برداشته شده، نه. اگه شما بگید مؤاخذه برداشته شده یعنی کسی که رفت مثلا عمل هر رفتی کار رو انجام داده، ممکنه شما بگید آقا حرامه، فقط عقاب نداره. حکم تکلیفی ممکنه کسی بگه سر جاش هست، یعنی باید استغفار بکنه، ولی اون که خارج هم دونه شعار عقابش نمیکنه. یا ممکنه بگیم نه، حکم تکلیفیش هم برداشته شده، تمام احکام وضعیت هم برداشته شده، زمانش هم برداشته شده، صحت معاملهش هم برداشته شده. خب پس بنابراین مقتضای اطلاق حدیث شمول برای مثل مقام هست. حالا این که آیا همه احکام وضعیه به شموله برداشته شده، یعنی در مواردی که شما مجبور شدی و مال دیگری رو از بین بردی ضامن هم شما نیستی، فقط مکره ضامنه، یا نه همه احکام وضعیه برداشته شده، در اکرام مواردی مثل صحت برداشته شده؟ آیا ایروانی میگن ما فعلا نمیخوایم این رو بحث کنیم، قدر متیقن اطلاق روایت شامل بحث صحت و بطلان میشه. میگن دلیلتون چیه؟ میگن دلیل همون صحیحه صفوان و بزنطیه. من نداشتم وسالشی، اگه دارید آدرس روایت یه بار بخونید، اونجا روایت مفصلی، روایت تو ذهنم هست، مفادش این روایت تو ذهنم نیست الان، که روایت در مورد کسی بود که میاد از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه که مکروه شده بر انجام یه چیز معاملاتی. حضرت میفهمن، حالا اگه یادم باشه همین سه موردی گفتم که مثلا بنده ای رو آزاد کنه یا کار دیگه بکنه، بعد حضرت میفهمن نه اون باطله. بعد حضرت به این روایت استشهاد میکنن، میگن مگه نمیدونی که رفع حضرت فرمودن، حضرت رسول فرمودن که وضع امتی که اکو اشیا ما اکره و علی. پس بنابراین از استشهاد امام علیه السلام برای عدم صحت معامله مکره به این روایت معلوم می شود مراد حضرت رسول هم اطلاق داشته است. پس بنابراین ولو ما بخوایم بگیم ظاهر روایت خاصه، خوب دقتش رو تقریب می کنم، حتی اگر کسی مبنی شد که روایت فقط مثلا مؤاخذه رو در بر میگیره یا فقط اثر ظاهر رو در بر میگیره، چون امام علیه السلام توی روایت استشهاد کردن به حدیث از رسول، معلومه حداقل نسبت به این خصوصیت که امام دارن استشهاد میکنن روایت اطلاق داره. اینجا تمسک میکنیم به ظهور روایت دومی که امام دارن در واقع یه نحوه تفسیری میکنن نسبت به اون حدیثی که از رسول دارن. این هم از این دست. پس بنابراین به خود حدیث رفع هم میشود تمسک کرد. پس دلیل سوم ما از تمسک به حدیث رفع تسعت الذی رواه حریث عن ابی عبدالله علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم وضع عن امتی تسعت اشیاء السهو و النسیان و ما اکروه علیه، فإن مقتضى إطلاق الحديث الشمول لمثل المقام و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة عن الأحكام التكليفية. مقتضای إطلاق حدیث اینه که شامل بشود این رفعی که شده است مثل برای مثل مقام، یعنی چی؟ یعنی موارد صحت رو هم شامل بشود و عدم اختصاصی و روایت اختصاص نداشته باشد به رفع المؤاخذه، خصوص مؤاخذه رو برداره، نه شما بگو احکام تکلیفیه رو برمیداره، نه اهم از مؤاخذه و احکام تکلیفیه بعضی از احکام وضعیه رو برمیداره، نگی چه آقا همه احکام وضعیه فعلا در مقام بیان حدیث رفع نیستیم به درد ما نمیخوره، هر جا خواستیم به حدیث رفع مثلا برای بحث زمان اکراه ثابت کنیم اونجا باید بریم ببینیم که آیا حدیث رفع نسبت به موازی مثل زمان هم اطلاق دارد یا ندارد. خب ولی قطعا اینه که حدیث رفع نسبت به خصوص صحت بطلان اطلاق دارد. چرا؟ و یکی لإثبات تعمیم استشهاد الامام علیه السلام بهی لرفع الحکم الوضعی. حضرت برای بعض مواد حکم وضعی به این تمسک کردن مثل صحیح صفان و بزنطی جمیعا عن ابوالحسن علیه السلام. به واسه خودتون بعد رجوع کنیم. این بحث تمام. نه من قاضی کلی دارم میگم، حضرت اونجا حضرت برای همه احکام وضعی که جز نکردن استشهاد نکردن، اونجا حضرت به یکی دو سه تا طول وقت به دو سه تا حکم وضعی نهایتش اشاره کرده باشن، بحث همه احکام وضعی رو حضرت اونجا اشاره نکردن دیگه. علل قاعده اون مواردی حضرت بعد تمسک کردن حداقل اون موارد رو اثبات میکنه. این که آیا از باب اثبات خصوص اون موارد یا اینکه نه حضرت از باب تطبیق از کل کبرای احکام وضعی دارن تطبیق میکنن، بحثی که بعد سر خودش بحثی کنیم، باید بریم مضمون اون صحیح صفوان و بزنطی رو بکنیم، ولی حداقل اون مواردی که حضرت بعد استشهاد کردن اون موارد رو در بر میگیره. این بحث تمام. بفرمایید. باید اون بحث مثلا کردید استشهادی کنید که سخته که بگید روایت اطلاق داره، چون ظاهرش یه که حداقل یه که بگید محذوب همون اثر متعارفه یا اثر ظاهره، اثر ظاهر هم یا حکم تکلیفی یا مؤاخذه است، احکام وضعی اثر ظاهر نیستن مگر مورد خاصی که بتونید اثبات کنید. در اکراه اثر ظاهرش همین اصل مؤاخذه و حرمتشه، اگر مجبورتون چون اکراه همیشه بر معاملات نیست، اولین نکته هست اکراه بر انجام یک عملیه و خیلی وقتا بر انجام عملی که ممکنه حرام باشه چون مطابق میل شما هم نیست، زدن دیگریه، بردن مال دیگریه، ایجاد نقص در بدن شخص دیگریه، ایجاد نقص در اموالش، ایجاد نقص در آبروشه، یا یه جوری اینجوریه دیگه، بالاخره عموم مواد اکراه اینجوریه دیگه. خب و اما عقد الفضولی، نکنید در مورد عقد الفضولی اختلاف اساسی وجود داره. این دعوا هست که عقد فضولی صحیح هست یا عقد فضولی صحیح نیست. مشهور دارن میگن که عقد فضولی به وسیله اجازه متعقب مالک صحیح میشود. حالا تو عقد فضولی دو تا بحث باید مطرح کنیم. اول ادله دال بر صحت عقد فضولی هن یا بطلان عقد فضولی هن. اگر تونستیم بعد از بررسی ادله هم ادله صحت رو باید بررسی کنیم، هم ادله بطلان رو بررسی کنیم جواب بدیم، بعد اینکه ما حاصل بحث ما شد که عقد فضولی صحیح هست، باید بیایم این رو بررسی بکنیم که آیا عقد فضولی کاشف است یا ناقل است. یکی از هنر رو سال گذشته توضیح دادیم، حالا سعیش با توضیح میدیم، الان بحث این رو بردازیم. باید بریم ادله چشم رو بررسی کنیم، ادله نقل هم بررسی کنیم، ببینیم بالاخره نظرمون به چشم منتهی میشود یا به نقل منتهی میشود. خب اما عقد الفضولی فالمشروط صحته بالاجازه و ذهب جمع منهم صاحب الحدائق الى بطلانه. مرحوم شیخ یوسف بهرامی صاحب الحدائق الناظره که از بزرگترین علمای منتسب به اخباریگری در بین شیعه است، ایشون کتاب بسیار مهمی داره و کتاب ایشون بسیار هم مورد اعتناء در بین فقهای شیعه، یعنی من بارهایی رو گفتم که هیچ فقیه اخباری نداریم که آراء فقیش به اندازه مرحوم صاحب حدائق در بین علمای اصولی مورد اعتنا باشه. مهمترین شاید دلیل اعتناش هم جز لخلیشون فقیه بزرگی بود و خیلی استدلال های محکم گاهی وقت بر مطالب می آورده، اینه که چون فقهای اصولی همه بر اساس دیدگاه اصولی ورود و خروج بحثا رو وارد میشن و روایات رو همیشه بر اساس پیش‌فرض های اصولی که دارن میسنجن، لذا براشون مهمه که ببینن یه اخباری بزرگ مثل صاحب حدائق که بر اساس مبانی اصولی پیش نمیره و پیش‌فرض‌های اصولی رو نداره روایت رو چجوری متوجه میشه. مثلا ممکنه ایشون به نکاتی دقت کنه که به خاطر پیش‌فرض‌های اصولی اون دارن اون نکات ممکنه دقت و توجه نداشته باشن، لذا نظر ایشون مورد اعتنا است. من همیشه میگم فقیه جرأت نمی‌کنه فتوای رو توی مسئله صادر کنه مگر اینکه حتما نظر صاحب حدائق رو یه جوری مطلع شده باشه. حالا حداقل چیزی که تو کتب بزرگان نگاه میکنه، مثلا آقای خویی نگاه میکنه، یعنی هیچ کلام صاحب حدائق و مخالفتش نگفتن، بس معلوم میشه که حرف معتنابی در ذهن نداره. ولی عموما شما در فقه زیاد اگه نظر 10 تا از فقهای شیعه در طول تاریخ رو که نگاه بکنید، مثلا علامه، مثل محقق، مثل شیخ، مثل سید، که اینها مثلا خیلی نظرات مهمی بوده، مثل شهیدین، خب یه دیدم اون صاحب حدائق که بالاخره نظرش هر جا حرفی داشته باشه حرفش مورد اعتنای فقهای ما هست. خب ایشون قائل به بطلان شدن و فرمودن که عقد فضولی حتی با اجازه متعقب هم صحیح نمی شود. حالا ما استدلال هر دو گروه رو باید بررسی کنیم. مشهور به عده ای از وجوه تمسک کردن، به چند وجه تمسک کردن. اولین وجهی که وجه تمسک کردن همون وجهی که مرحوم شیخ رحمه الله در مکاسب مطرحش کرده. ایشون میفرمایند میگن آقا ما برای صحت بیع فضولی به اطلاقات و عمومات ادله بیع و ادله عقود تمسک میکنیم، همون کبریاتی که قبلا گفتیم، مثل احل الله البیع، مثل اوفو بالعقود، مثل تجارت عن تراث. در تمام اونها وقتی نگاه میکنیم میبینیم وقتی یه فضولی من آمدم کتاب شما را از طرف شما فروختم به 50,000 تومان، بعد شما بعدن آمدید اجازه کردید و گفتید من این معامله را قبول دارم، بعد از قبول و رضایت شما صدق می کند که بیع محقق شده است، احل الله البیع شامل آن می شود. بعد از این که شما اجازه دادید این معامله را صدق می کند که عقد واقع شده است، اوفو بالعقود می شود، به این عقد پایبند باشد. وقتی شما معامله را اجازه کردید صدق می کند که تجارت عن تراض محقق شده است، پس صدق می کند که آیه تجارت عن تراض دلالت می کند بر صحت معامله، یعنی باید به این معامله پایبند بشید. پس بنابراین بعد از اجازه این معامله می شود صحیح. ما فعلا دنبال این نیستیم که عقد فضولی بنابر صحت کاشف است یا ناقل است، او بحث بعدی ما، فعلا می خواهیم اصل صحت رو اثبات کنیم. با تمسک به اطلاقات ادله اصل صحت برای ما ثابت است. پس دلیل اول ان الصحه يمكن تخريجها على طبق القاعده بلا حاجه الى دليل خاص، فان العقد بعد اجازته ينتسب الى المالك ويثبت انه عقده، عقد بعد از اینکه مالک اجازه کرد اون رو به مالک منتسب میشه و صدق میکنه که عقد مالک است. عرفا وقتی من معامله رو اجازه میکنم معامله به من منتسب میشه، پس من فروشنده میشم. فیشمله آن ذات اطلاق و خطاب احل الله البیع و اوفو بالعقود و تجارت عن تراض. خب ممکنه شما اینجا شبهه ای بکنید، بگید آقا شما از خدمت شما دو تا شبهه در مقام وجود داره که با یه عبارت آقای دیوانه هر دو تا شبهه رو جواب میدن. شبهه اول احل الله البیع تجارتا عن تراض اوفو بالعقود، میگه معامله حدوثا هم عقد باشد، عقد مالک باشد. آیه تجارتا عن تراض میگه آقا حدوثا از همه ابتدا باید تجارتا عن تراض شما باشه، نه اینکه تجارتا عن تراض شما نباشه بعدن با اجازه متعقب شما این تجارتا عن تراض صدق بکنه. ما میگیم اطلاق ادله کجا همچین موردی رو برمیتابد؟ این تأکیدی که شما گفتید کجا در اومده؟ کجا گفت یه احل الله البیع الحدوثی اوفو بالعقود المختفه تجارت عن تراض بالعقد الحادث ابتداءا کجا یه قول در کجا آمده؟ میگه آه تجارت لنتراز باشه. درسته که در ابتدایی که فضولی مال رو رفته فروخته عقد به اون منتصب نیست و تجارت لنتراز حدوثی وجود ندارد، ولی بعد از یه مدتی که من اعلام رضایت کردم از حالا به بعد میشود تجارت لنتراز. پس بنابراین بقاءً تجارت لنتراز هست. پس بنابراین شما دلیلی ندارید که تغییر بدنید بیع رو، عنوان بیع رو و عقد رو و تجارت لنتراز رو به اینکه از زمان حدوث بیع باید حتما محقق شده باشه. نه، با متعقب هم که اجازه باشه بعدن بالاخره بری محقق میشه، از حالا احل الله و البی شامل میشه.
اجازه میدونن
حالا اون بحثی که تو بالاخره الان خود عقد متعقب بالاجازه، حالا این تعقب بالاجازه شرط مقارن شرط متأخر، اونم مال بحث کشف و نقل که در جای خودش میشه. هر جور شما تصویر کنید، یا میگید آقا بالاخره عقد مقارن یا عقد متعقب. خوب دقت کنید، حالا اینو باز کنم. اگه گفتید آقا ما در عقد این سبب صحت معامله عقد مقارن بالاجازه است، وقتی میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا تجارتن، عرض کنون خدمت شما تجارتن انتراز، یه عقد مقارنه با اجازه است. درسته؟ تجارتی که مقارنه با ترازی باشد، همونجور خیلی اینجوری استفاده کردن. چی جواب میدیم؟ میگیم آقا امر بی غیر از عرض کنم خدمت شما یک عملیات خارجیه. یه موقع شما میگن آقا اینجا رو بیل بزن یا اینجا رو کلنگ بزن، خب شما کلنگ میدهید، همون لحظه که کلنگ دارید زمین کنده شده دیگه، لحظه بعد صدق نمی کنه که توی زمین کلنگی زده شده. ولی به یه امر اعتباریه، یه امر اعتباری ابتدا حدوثی هم نیست، یه امری که بعد از حدوثش هم در عالم اعتبار یک بقایی دارد. وقتی شما این کتاب رو فروختی بعد از هزار سال هنوز صدق می کنه که شما این کتاب را فروخته ای. پس بنابراین چون بی در عالم اعتبار یک بقایی دارد، این بقا هست تا زمانی که عرض کنم اجازه بهش ملحق می شود. در او لحظه او بی اعتباری که ادامه دارد ملحق می شود به اجازه، صدق می کند در اون لحظه بی مقارنه با اجازه محقق شده است. اینجا می شود بی مقارن. چرا؟ چون امر اعتباریه و امر اعتباری در وقای اعتبار یک دست تداومی دارد. یه جواب، اگه شما آمدی گفتی نه آقا شرط مقارن نیست، فرق شرط مقارن شرط متأخر رو میدونید دیگه، بعضی از شرط مقدمن، بعضی از شرط مقارنن، بعضی از شرط متأخرن. مثلا وضو و تحصیل طهارت برای نماز، بنابراین که وضو یعنی به تعبیر دیگه اون اثر حاصل از طهارت، طهارت شرط نماز بشه، نه. بعضیا میگن که خود همین خصلات و مسحات معنیه شرط نمازه، وضو گرفتن شرط نمازه، ولی شرط مقدمه. یعنی شما همیشه باید قبل از نماز چیکار بکنید؟ وضو بگیرید. این میشه شرط مقدم. یا مثلا تطهیره، خب این شرط مقدم. بعضی جاها شرط مقارنه، در حال نماز شما باید لباس پاک باشه، پاک بودن لباس شرط مقارنه، رو به قبله بودن شرط مقارنه، عرض کنم خدمت شما نماز رو با جهر خواندن شرط مقارنه. اینا میشه شرایط مقارنه یک عمل. درست شد؟ یه سری شرایطی هم در عمل داریم که اینها شرط متأخرن، یعنی الان شرط نیستن، متأخرن، شرط متأخرن. شرط متأخر تو شریعت خیلی مثال نداره، بعضی از مواد خاص مثال داره. یکی مثل همون مستحاضه‌ای که باید شب بعد بره غسل کنه برای صحت روزه روزش، اون به عنوان شرط متأخر میگیرن رو غسل شب، شرط صحت روزه. یکی هم تو همین بحث اینجا مطرح میکنن که ممکنه بعضی ها بگن آقا بنابر بحث نقلی که مطرح میکنیم اجازه اگر کاشف باشه، یعنی همین، یعنی اجازه متأخر شرط صحت معاملت از همون اول. اگه این رو گفتید یعنی اجازه رو ناقض کاشف گرفتید، یعنی این که الان که به محقق می شود به نحو شرط متأخر رضایت و اجازه مالک شرط است برای صحت معامله از ابتدا. اگه شرط متأخر گفتید که خیلی دیگه مشکل راحته دیگه، هیچ مشکلی نداره تکفیرش، من الان بی رو انجام دادم، شرط متأخر اجازه است، فردا اجازه باید ملحق شد، شرط متأخر حاصل می شود، تأثیر می کند، از همون لحظه بی می شود صحیح. پس این شبهی ندارد که شما میگید آقا باید رضایت ملحق بشود. شبهی که وسط وجود دارد، این شبه از همه قوی تره که چگونه میشود بای فضولی که آقای زیده بیاد مال عمرو رو بفروشه به بک، و این آقای زد عقد بیع رو محقق کنه، ایجاب و قبول رو محقق کنه، بیع تو اشتراک تو بگه، ولی شما بگه عقد منتصب به کی شده؟ به امر شده. این شبهه‌ای که در مقام وجود داره که آقا زید فروخته، شما چجوری میخوای بگی مالی رو که زید فروخته منتصب به امره، امر داره الان معامله انجام بده؟ چون بحث ما سعی شد که گفتیم آقا تجارت انتراز با اجازه متعقب چی میشه؟ صدق میکنه دیگه. آقای زید معامله رو انجام داده ولی شما میگی بی داره معامله میکنه. میگن اینم در امور اعتباری مشکلی نداره. من از خارج توضیح بدم، تو عقد فروشی دو تا فرض داریم. یه فرض واضح و مسلمش اینه که من بیام مال رو برای مالک بفروشم فضولتن، یه فرض دیگه من مال رو برای خودم بفروشم فضولتن. در هر دو شقش مشکلی وجود نداره. اگر من مال رو برای زید فضولتن بفروشم، انتصاب معامله به زید که خیلی روشنه در این فرض. چرا؟ چون مشخصه مثل بحث وکالته. اگر وکیل بره معامله ای رو انجام بده، اینو معامله وکیل میدونن یا معامله موکل؟ خب این خیلی روشنه دیگه. پس فضولی هم مثل وکیل میشود، فقط مشکلش اینه که معاد رضا بوده که توضیح دادیم با تعقب رضا مشکل چی میشه؟ حل میشه. پس نسبت به بحث انتصاب ما عقد نسبت به مالک اصلی با اینکه فضولی عقد رو اجرا کرده، در فرضی که فضولی عقد رو برای مالک اجرا بکنه که اصلا مشکل حله، چون نظرات تو شریعت دیدیم و خیلی روشنه که در اینجا این امر اعتباری رو منتصب میکنن به همون موکل و به مالک. همونطور که تو عقد وکالت میگن آقا این عقد یه امر اعتباری قابلیت انتصاب دارد که من محقق کنم ولی منتصب به دیگری باشد، ولی در امور غیر اعتباری یه مقدار سخته. مثلا در این که آقا حقیقت نیابت چیه؟ چجوری میشود نماز و حج به عهده من باشد ولی شما برید نماز و حج رو به عهده بیارید و از گردن من ساقط بشه؟ اونجا تصویر نیابت یه مقدار مشکله که توی عرف خارجی هم شاید ما همچین مواردی کم داشته باشیم که یکی نیابتن امر بره عمل خارجی رو انجام بده. ولی تو امور اعتباری که وکالت پذیره که خیلی دیگه روشنه. تمام عقلا در تمام عالم وکالت رو دارن که یکی به وکالت دیگر یه امر اعتباری رو محقق میکنه. 99% عقدایی که تو عالم خارج عقد نکاحی که اتفاق میفته همش وکالتیه. کس دیگری من به وکالت از زن زن رو به همسری این مرد در میارم و من به وکالت از مرد قبول میکنم همسری این زن رو برای این مرد. پس بنابراین وکالت خیلی روشنه، در عرف مشکلی نداره. پس فضولی هم وقتی میاد این معامله رو برای مالک مال انجام میدهد، امر اعتباریه، استنادش به بایع مشخصه، اجازه او هم که ملحق بشه، پس صرف میفهمد که بایع بیعی رو انتراز انجام داده، تجارت انتراز شاملش میشه، اوفو بالعقود شاملش میشه، اهل الله البیع شاملش میشه. فقط میماند یه جایی که تصویرش مشکل تری مقداری و بزرگترین مشکل در مقام اون موردیه که فضولی بیاد عقد رو برای خودش انجام بده، که این رو هم بعد ما توضیح خواهیم داد تصویرش رو، که عمده تصویر اونجا هم همینه که این امر اعتباریه که آمده بایه آمده فضولی عقد رو انجام داده. همین الان یه مقدار تصویرش رو بگم بعد بازترش میکنم. من میام مال این آقای زید رو برای خودم میفروشم به شما. اینجا من در واقع چیکار کردم؟ من آمده ام بیع رو برای مالک مال انجام دادم، بیع رو از طرف مالک مال انجام دادم. فقط تنها دخل و تصرفی که در مقام کردم اینه که خودم رو آمدم جای مالک قرار دادم، خودم رو نازل منزله مالک کردم. این تنزیلم صحیح نیست. وقتی بایع میاد میگه من مال رو از طرف خودم قبول میکنم، یعنی مال یعنی بی منتصب میشود به مالک اصلی، پس در اونجا هم مشکلی نداره. بازم ریشش همین نکته که آقای ایوانی میگن، چون امر اعتباریه و امر اعتباری رو راحت میشود به دیگری انتصاب داد. حالا توضیح بیشترش اونجا میدم. بسیار
حالت مالک اصلا اطلاع ندار. خب
چرا؟
تو حالت وکالت من خودم مثلا
یک درسته شبیه مهم نیست. درسته.
خب الان چیزی میگه
ولی دو حالت وکالت من وکیلش میکنم، تفاوتش با حالت فضولی در انجام عقد فضولی و وکیل یا نه فقط در این که من رضایت دارم یا رضایت ندارم؟
حالت دوم فقط من رضایت ندارم،
پس تو کیفیت اجرای عقد تفاوت نمی کنه. وکیل هم با اجازه مال زید رو می فروشه به شما برای زید، ولی اگه من وکیل باشم از طرف زید که مالش رو به شما بفروشم، خب میام یه بیع رو انجام میدم، مال زید رو به شما منتقل میکنم. اگه فضولی هم باشم، فضولتا مال زید رو به شما منتقل میکنم، در این که من وکیل یا من فضولی اومدیم یه عقدی رو انجام دادیم و در این عقد مال مالک رو برای مالک منتقل کردیم به شما، چیزی که تفاوت نداره. فقط همون طوری که در عقد وکالت عرفاً منتسب است که شما مالت رو فروختی، در عقد فضولی هم هیچ مشکلی نداره که عرفاً منتسب باشد که مالک مالش رو فروخته. شماها رو با هم دیگه قاطی نکنید. الان بحثی بود که چجوری فضولی معامله رو انجام میده، ولی عقد رو می‌خوایم منتسب کنیم به مالک اصلی. چی شو حل جواب بدیم ما الان اینجا؟
چون الان حالا فضولی که اون مالک
بدونه
چه نزنه داره یه
بیع صحیح
رو انجام،
نه بیع صحیح صحت متوقف بر اجازه است. همین میخواد صحتش رو اثبات کنیم. شما صحت رو باید بذارید کنار، شما باید اثبات کنید که بیع انجام شده، اهل الله والبیع صحتش رو براتون درست میکنه. شما به صحت چی کاره؟ شما موضوع رو درست کنید. ما تازه الان در مقام صحیح، شما اصلا میگید آقا بیع باطل انجام بده، شما درست بکنید که بیع انجام داده، صحتش عفو بن عقود درست میکنه. مشکل سر اینه که آقا جیر سر این بود که من فضولی معامله رو انجام دادم، شما میخوای بگه اهل الله البیع میگه معاملی که مالک اجازه کرده صحیحه، مالک معاملی انجام نداده که بیع انجام نداده که صحیح باشه. ما میگیم آقا بیع مثل عمل خارجی نیست که منتسب به فاعلش باشه، بیع امر اعتباریه، امر اعتباری راحت میشود منتسب بشود به فرد دیگر. تو موارد شایع عقد فضولی که من میام مال رو برای خود مالک فضولتن و بدون اذن اون نوشی و روشم، اینکه صحتش خیلی روشن و درسته، میشود دقیقا مثل وکالت، هیچ تفاوتی با وکالت ندارد، فقط در وکالت یه اجازه هست در اینجا اجازه نیست. و الا در هر دو صورت من وکیل و من فضولی آمدم مال دیگری رو به دیگری فروختم، برای خودم بیع رو محقق کردم، یعنی من بیع رو برای زید محقق کردم. در عقد فضولی هم همینجوریه، میگم آقا این کتاب زید را به تو میفروشم به 200,000 تومان، پس دارم کتاب رو برای کی میفروشم؟ بیع رو برای کی محقق میکنم؟ برای زید. این که میشهد مثل وکالت. فقط اون چیزی که مشکله و بعضی ها همیزه در صحتش اشکال کردن اون موردیه که من نکنید اینا را آقای ایوانی اینجا روشن نمی کنم. من دارم اول تفصیل میدم، تکش رو بایدتون باز میکنم که بعد نگید اینا ها چی شد. اگر من فقط موردی که میگم برای تصویرش مشکله، اون جایی که من بیام مال فضولی رو برای خودم بفروشم، فقها چی گفتن اینجا؟ گفتن بعدن که مالک آمد اجازه داد، معامله صحیح میشود برای کی؟ برای مالک، نه برای فضولی. دیگه میگن معامله صحیح میشود برای مالک. اینجا یه مقدار تصویر سخته که آقا من عقد رو برای خودم انجام دادم، چگونه میشود خارج هم بگید عقد برای بایه اتفاق افتاده که بخواید تمثل کنید به اهل الله البی، بگید بایه بی کرده پس بی اشتهیه، بایه تجارت انجام داده که تجارت هم انتراز بشه، من برای خودم انجام دادم. جوابش اینه که آقا در اینجور حالا میخونیم جواب تفصیلیش میاد که در اینجور موارد من در واقع بی رو برای کلی مالک، به تعبیر من میگم کلی، بی رو برای مالک انجام میدم. یعنی میگم آقا مالک این مال، مال رو به شما فروخته است به این مبلغ، فقط خودم رو دارم نازل منزله چیکار میکنم؟ مالش میکنم فضولتا، مثل به یه قاصد. یعنی چی؟
مثلا میگم خب من میرم یه مال بیر من
دارم میفروشم، خب نازل منزله
مالک،
خب چه اشکال داره؟ چیز بدی نداره. وقتی معامله صحیح، خب نه صحیح نمیشه. مگه شما اگه بید مال دیگری رو بفروشید تا اثر باید متعصم و اشکال نداره؟ مگه این بیع فضولی چه اشکال داره؟ شرع فقها هم نداشتن، نه حق برداشتن ندارید، برداشتن تصرفه، فقط حق دارید اعتباراً بفروشید. تا مالک اجازه نکرده حق برداشتن و تصرف در مال ندارید. یه اشتباه بزرگیه که خیلی هایی میاد سوال میکنه، این از رفقای فاضل ما شاید میکنه خارج هم درست کنده بود، یه پرونده بود، حالا فرنم برای پرونده گیر کرده بود، بعد زنگ زدم گفتش این مواردی که شما میگید آقا بردن مال غیره تفاوتش با معامله فضولی چیه؟ بذار شما این همه سال رو نمیشه به صراحت بگم، ولی بذار این همه سال شما عرض به فضولی خونه رو متوجه نشدن بیع فضولی یعنی چی؟ بیع فضولی یعنی صرف اعتبار دست ببره تو مال دیگری میشود اصلا خدمت شما تصرف در مال غیر میشود سرقت میشود قصد میشود دزدی و میشود بردن مال غیر. شما فقط حق دارید صرف یک عقد رو انجام بدید، اون هم عقدی که نه داله بر صحت باشه. اگه بدید سند بزنید یا قولنامه رسمی درست بکنید که داله بر ملکیت باشه، یعنی اماره اثبات ملکیت باشه، در اونجا هم شما مجرمی. شما حق دارید فقط صورت بیع رو محقق کنید. همین فایده شه که اگر او اجازه داد معامله جسته، اجازه داد جسته. فایده معامله فضولی همین دستور ما. فایده معامله فضولیه که در صورتی که اون کسی که معامله رو انجام بده مالک اصلی اجازه بده معامله برای خود او میشود صحیح. اگر اجازه نکنه معامله صحیح نیست.
بفرمایید.
حالا توضیح میدیم به عنوان ادله اون طرف میاد همونجا توضیح میدم دیگه. الان نه واضح نیست. نه ما الان داریم ادله مثبت رو درست میکنیم. او ادله نافینه، ادله نافین رو دیگه توضیح میدیم ردش میکنیم. بله ردش میکنیم. حالا فعلا ما ادله مثبتیم ولی اهل الله البیع رو حالا بالاخره همه درستش کنیم. پس بنابراین مشکلی شد که آقا در این موارد من ما در عقد فضولی ما حق ترتب آثار رو برش نداریم، فقط عقد فضولی یه اجازه به ما دادن آقا مال هر کسی شما صورت بیع رو محقق کن. اگر رضایت داد چه از طرف خود واقع کردی چه از طرف او واقع کردی، رضایت داد معامله برای او محقق میشود، نداد محقق نمیشود. نگید چه ثمره داره. خب ثمره خوبی خیلی وقت داره. مثال میذارم برای شما مواردی که مثلا بیعی که شما توجه داشته باشید که در موارد بیع عنوانی تصرف صحت و بطلانش هیچ تفاوتی نمیکنه بینی که عن جهلن باشد یا عن علمن باشد تو معامله فضولی. اگه یه مالی رو شما نمیدونستی بیع عدوانی مال دست به طور عدوانی مال دست شما رسیده، مثال میزنم یه مالی رو که دزدیده شما میرید در مغازه علم به دزدی بودن این مال رو هم نداری. مثال خوب و خوبش ماشینه. یکی یه ماشین رو دزدیده رفته سردش رو درست کرده آمده فروخته به یکی دیگه، نه او آقای دوز فروخته به نفر الف، نفر الف به نفر ب، ب به جیم، جیم به دال، دال فروخته به شما، شما فروختید به خواهرتون، خواهرتون فروخته به پدرتون، باز او هم ده دست کرخیده. فرای شما بگید همه این معامله ها بدون استثنا میشه معامله بگید فضولی، باطل نیست، همش معامله فضولیه، چون همش معامله ایه که بر مال غیر صورت گرفته بدون اجازه خیر. اگه شما بگید آقا این حال معامله خیلیش معامله خوب پرسودی هم هستا، این نفر آخر مثلا ماشین شما که دو سال پیش مثلا 5 میلیون تومان می‌ارزیده الان 25 میلیون تومان ماشین شما رو فروختن، اگه بگن همه این معامله ها باطله، می‌دونید چه مکافاتی برای بحث احکام یکی یکی باید پول از هم بگیرن، هر کدوم مدت اجاره ثابت کنه از نفر قبلی بگیره، نفر قبلی پیدا بشه نشه، به خودش هزار مشکل داره، برای مالک هم خیلی وقتا مشکل داره اگه بخواد این کار رو انجام بده. بهتره راهشه که بگن آقا مالک خیلی وقتا به نفع مالشه، میگن مالک مخیره، دوست داره معامله رو اصلا میگه هیچ کدوم از معاملات اجازه نمیکنه، ماشینش سوار میشه میره، دوست داره هر کدوم از این معاملات بر بین رو چیکار میکنه اجازه میکنه که پارسا توضیح دادم، میگه آقا همه معامله پنجمی رو قبول میکنم، پولی رو که پنجمی داده به چهارمی میده، از چهارمی میگیره برمیداره و میره، میگه من دیگه به باقیش کار ندارم. پس بنابراین معامله های قبلی همش میشود باطل، هر کدوم باید رجوع کنم پولشون از قبل بگیرن، چهارمی پولی که داده از سومی میگیره، سومی از دومی، دومی از اولی، اولی هم از قاصد میره پولشو میگیره، پولی که از قاصد داده، پولی که دوباره قاصد پرداخت ماشین خریده، پولی که واسه پس میگیره، اونم بالاخره ضرر کرده چون 5 میلیون تومانشو میگیره. ولی خب بالاخره اون مثلا چیکار کرده؟ ماشین 5 میلیون گرفته، 5 میلیون فروخته، این 500 تومان ضرر میکنه، از 5 میلیون میگیرن، این میره از قاصد 5 میلیون تومانشو پس میگیره. ولی معاملاتی که از نفر چهارمه، چون نفر چهارم معاملش صحیح شد و مال شد، معاملات به بعد همش میشود صحیح. ممکنه دست بذاره به معامله هفتم، ممکنه دست بذاره به معامله آخر، هر معامله ای که دست بذاره روش صحیحش کنه معاملات ما بعدش به بالا میشود صحیح، چون مالک شدن، از اون بعد معاملات میشه معاملات صحیحه، قبلی ها معاملات همه میشود معاملات باطل، ثمرش اینجا محقق میشه. خب پس بنابراین صحت معامله فضولی ثمره هم داره سر جای خودش و شما حق تصرف در مال غیر ندارید. به صرفی که میگید آقا این معامله فضولتا مال غیر رو بفروشید بعد این کتابم بدید دست طرف مقابل بره، این حق رو ندارید، این میشه بعد قف، این شده تصرف در مال غیر. شما حق دارید فقط اعتبارا عقد بیع فضولی انجام بدید. مالک اگر اجازه کرد، نگید آقا فضولی، فضولی یا عالمه یا جاهله. اگه عالمه که خودش میدونه که همچین معامله ای رو انجام داده، وقتی میدونن که معامله فضولیه و ممکنه طرف مقابل اجازه نکنه و ضرر کنه، خب مخواست خودت که عقل باشه، مخواست معامله فضول انجام ندی. یا جاهله که دو صورت داره، یا ضرر میکنن یا ضرر نمی کند. اگر ضرر نکرد صباحا، اگر ضرر هم کرد میاد از ضررش از آقای فضولی میگیرد. المغرور یدعو الی من غره، آقای فضولی جاهلا فریفته به معامله فضولی، هر چیز ضرر داره میاد از این طرف میگیره. در عملا در معامله فضولی کسی مثلا ضرر نمی کنه، فضولی هم که بی خود کرده، فضول هم که بی خود کرده، فضولی کرده، هر چیز گیرش بودن به عهده خودش. بفرمایید.
این فرضی
که شما فرمودید که اگر مثلا آقای مالک خودش از دست بده، از اون جایی که مالک اجازه
بده، به بعد همه معاملات صحیح میشه و فرضی ها صحیح نیست. نه خب اونها فاصلی هم توضیح دادیم. یادتونه ولی الان سوال من اینه که اگر این
مهم نیست. به اول انجام شده، فرضیه که حالا شما به گشتن مال کار نداشته باشید، میگه نفر اول مال رو داده، من اجازه نمی کنم هیچ، پس تصرفی که دومی کرده میشه بعد تصرف نفر سوم، نفر چهارم، او آخری آمده یه عقدی رو انجام داده، یعنی مال من رو نفر سومی، مال من بوده دیگه، مال من رو نفر سومی به 5 میلیون شما فروخته به نفر چهارمی، من این معامله رو اجازه می کنم، چون نفر قبلی ها رو اجازه نمی کنم، بیعتش میشه بیعت بی خود. شما در نقل و انتقال مال فرض کنید، فرض کنید که این ماشین گوشه خونه ما، ماشین گوشه خونه ما 25 نفر روش فقط یک بیت و اشتراکی گفتن، درسته؟ میگن بیت و اشتراک اول هیچ بلا استفاده، دومی هم بلا استفاده، سومی هم بلا استفاده، چهارمی که بیت و اشتراکی تو کرده میگم ها بیت و اشتراکی تو از حالا میشود صحیح، تو مال من رو به 25 میلیون تومان، به 5 میلیون تومان فروختی بیا آقا، این معامله رو صحیح میکنم، 25 میلیون تومان میگیرم، ماشین رو به نفر چهارم تعویض میدم. شما ببینید این ماشینی وسط منتقل شده، تصرف عدوانی شده رو ماشین، اون رو کار نداشته باشید، بیعه رو اصلا کار داشته باشید. سه تا بیعه اول میگم بلا هیچ، اینم کل عدم، اینم کل عدم، چهارمی مال من رو فروخته دیگه، درسته؟ خب اینو من اجازه میکنم، این میشود معامله صحیح. فاصله توضیح دادم دیگه، معاملات فضولی به قبل صحیح نیست، از اون معامله که تصدیق میکنه به قبل صحیح نیست، به بعدش صحیح، چون مالک شده دیگه، حالا مالک ماشین شده، این شده مالک ماشین، تمام تصرفات و انتقالات بعدی میشه انتقالات مالکانه.
میشه
درش ده میشه، اگه کسی وسط فریفته است از باب فریبشه، اگر هم نیست مثل تلف سماوی، اگه یه سیلی آمد مال شما رو بود چی باید بده؟ زلزله اومد مال شما، شما ماشین توی وسط گذاشتی سایقه زد رفت، ماشین توی وسط گذاشتی ارسان خدمت شما، ماشین ترمز دستی خراب شد، راه افتاد زب خورد به دیوار خراب شد، در این راه میری یه لحظه تصادفی پیش میاد، چه اتفاق، چه باید ضرر بده؟
مثلا
خرده
مثلا رو پرنیزون داده الان چقدر مثلا
پولش خب اجازه نده،
خب الان ضرر هم کرده،
خب اون ضرر کرده، نفر قبلی عالم بوده یا جاهل بوده؟
جاهل
بوده، چه نفر قبلش عالم بوده، جاهل بوده، بالاخره یکی وسط عالم بوده دیگه، من به همون نفر اولی که عالم بوده از اون میگیرم، اگر هیچ چیزی وسط عالم نمیده، مثل اشتباهاتی که تو عالم پیش میاد، اشتباهاتی چی ضرر میکنه؟ حالا فرض کنید که یه مثلا دو تا بچه مثلا تو بیمارستان اشتباهی میشن، حواسش نباشه پرستار اشتباهی بکنه، این جابجا جمع فیلماجی همه درست میکنه، یه بچه‌ای که تو خانواده خوب بوده میره توی خانواده فقیر، اون که تو فقیر بوده حالا بعد از 40 سال میره به پرستار میگه میگه تو 10 میلیارد تومان به من زرد، 10 میلیارد تومان منو بده، بقیه اشتباهی تو عالم پیش میاد نمیکرد، اشتباه ناممکن جبران نشه، هیچ قاعده‌ای ما نداریم که همه ضررهای مسلمان ها همه هر ضرری اتفاق میفته، ضرری که منتظر به شخصی باشه و شخصی عالماً به دیگری ضرر داده باشه اون ضرر، بله عمدن به دیگری ضرر داده باشه اون ضرر منتفیه، دیگه بدتر از ضرر قطع اگه کسی خطای محضی که رو بزنه و بکشه باید ضرری جبران کنه. ها؟ اصلا مثلا معلوم تو ذهنتون نیست، چون قتل خطایی حکم چیه؟ عاقله باید بدن، ضرر رو من نباید جبران کنم، در خطای مرد لازم نیست من ضرر رو جبران بکنم، یعنی خطا لازم نیست دیگه، از قصد که بالاتر نیست، کسی به خطای مرد رو دیگه رو کشته لازم نیست من ضرر رو جبران، یعنی
اگه عالم باشه
بله دیگه، اگر اون بیعه اون بایع فضولی اگر عالم باشه تمام ضرر مترتب رو باید جبران کنه. حالا اینا بحثای جنبی شد دیگه، ضرر رو کی باید جبران کنه، ممکن نظرتون هم باشه نه، ممکن نظر بعد فقها باشه نه، در این موارد فقط ضرر فرد اول رو باید جبران کنه، اون بحث زمانه دیگه، خود زمان بحثش از اینجا کمتر نیست، ادله زمان مفصله مربوط به عقد فاسد، بحث زمان که الان ما داریم همین فیلم که پر می‌کنیم 6-7 جلسه فقط داریم الان بحث زمان در مربوط به عقد فاسد رو مطرح می‌کنیم، هنوز تمام نشده. بفرمایید. نه معلوم نیست، نه ضرر من جبران نمی‌کنم، عرفا من ضرر ندیدم، عاقلی داره جبران میکنه که ضرر منتسب به اون نیست. این حکم تعبد شرعی که میگن شما باور کنید، مواردی که مثلا میگه شما از بیت المال بدید، اون مواردش کام بود. اصلا مثال واضح‌تر بزنم براتون، یه کسی شما مثلا یه اموالی دارید، یه کسی میاد آقا عمدن خونه یک میلیاردی شما را آتیش میزنه، خوبه؟ من یه قرونم پول نداره، در شما چی باید جبران کنه؟ خب نداره دیگه، چی باید جبران کنه؟ هیچ. در شما جبران مجنون میشه، مجنون شدن او در شما جبران میکنه؟ جبران نمیکنه دیگه. یه کسی میزنه یکی رو میکشه، پول نداره دیگه رو بده، در چی باید جبران کنه؟ هیچ. این طرز فکری که شما دارید که حتما هر ذره باید متدارک بشه، نه متدارک نیست. فکر می‌کنید حالا یکی یه ذره به دیگری زد، عمدن نزد. آقا عمدن هم به شما ضرری نزده، پول شما رو مثلا قرض گرفته یا آمده یه معامله رو قرض گرفته، یه میلیارد تومان شما قرض گرفته یه معامله انجام بده، سرش کلا بفرستن یه میلیارد تومنشو بردن، توی دنیا که نداره بده، او دنیا بدهکاره؟ نه، مال شما رفته، هیچی هم در مقابلش نمیاد. این تصویری که شما دارید که حتما اگه مال رفت باید یه جوری جبران میشه، این یه کبرای، یه شاهدی، یه دلیل آیه قرآن از کجا اینجوری در آورده؟ کسی که دیگری را بفریبد یا به دیگری ضرر بزند از باب ادله‌ای که سعی داره خودش میاد، خب اونها رو باید زمان ثابت کنه. حتی خیلی از زمان شما فکر کنید الان خیلی قائل از زمان حرکتوب رو قائل نیستن ها، به دلیل غالبا نمیشه، به هیچ دلیلی شما ندارید برای اثبات زمان حرکتوب. شما یه کسی رو که راننده ماشینه یه ماه بگیرید زندان کنید، درسته؟ شما نسبت به احکام و حرمت تکلیفی کار حرامی انجام دید، مسلمانی رو زندان کردید، ضامن کارکرد یه ماهی هستید، چیزی رو مخواهید اثباتش کنید؟ فقط بنابرای یه تصویر خاص در بحث لازرر ممکنه که لازرر رو بتونه دلیل مثبت بگیرید، ممکنه بتونه درست کنید. حالا زمان هور کسب رو خیلی قائل نیستن، حالا آقا یه ماه ضرر کرده دیگه. مثال دیگه به شما بزنم، اشتباه، قاضی اشتباه کرده، اشتباهاً به اسم مثلا عرضم خدمت شما، مثلا می‌خواستن بنویسن که فاطمه خسروی، عرضم خدمت شما نوشتن فاطمه خسروجلدی، حالا شما خسروجلدی شما گرفتن بردن یک ماه مثلا زندان از بابی، بعد یه ماه میگن آقا ببخشید این اسم اشتباه شده بود، یه ماه که شما زندان هستید کی میخواد جبران بکنه؟ هیچ. مگه هر اتفاق چی می‌فرمایید؟ خب دستگیر میشن دیگه، خب از ضرر هم هست، ضرر نگرفتن کی باید جبرانش کنه؟ هیچ. حالا فعلا که بند شده دیگه، اونا جاهل بودن، اگر عالم باشن حرمت تکلیفی هم انجام بودن، یعنی همشون از باب نه قصب هم هست، دزدی هم ممکنه قصب هم حساب بشه، ممکنه شلاق هم بکنن در جای خودش، اونا احکام میدونه دیگه، احکام بحثا رو با هم اینجا خرد نکنید. نمی او بحثی که هنوز باز نکردیم، ما اگه فتوا میخواد فتوا رو بازال گفتیم خیلیش، اگر حکم استدلالی میخواد بذاری سایدش استدلالاتش بیاد، الان جای او بحث میکنه. خب نه یک نه نه احدی هرچ کار نمیکنه، چی فضولی میکنه برای دو تا معامل انجام بده، یه بیه چون میخواد یه بیه دو تا کنه،
نه مالی برای مالک میده، بعد اون مالا رو میخواد برای خودش
بگیره، حالا به معامله
فضولی
اب نداره، اون سر جای خودشه، این که فرد خلاف قاعده، شما میگید دو تا معامله انجام بده، مال رو فروخته برای غیر، باز پول گرفته برای خودش، میگه دیگه فروخته، دو تا معامله فضولی، معاملات فضولی ما همون روی یکیش موندیم، شما رفتید سر معامله فضولی دوم، همون معامله اول کتاب شما رو من برای خودم فروختم. آقا آدم دوز وقتی مال دیگه رو میدوزه میفروشه، برای شاهدش میشه، برای خودش میفروشه، برای خودش میفروشه دیگه، میشه معاملهش صحیح. حالا من اگه آمده این معامله رو اجازه کردم، برای من که مالکم صحیح میشه یا صحیح نمیشه؟ بحثم الان اونجاست، یه عبارت رو بخونیم، حالا یه چند دقیقه میخواید استراحت کنیم. و استدل المشهور به علت وجود نذکر منها ان نصحه یمکن تخریجها علی طبق القاعده، صحت رو ممکنه بر اساس قاعده تخریجش کنیم، بلا حاجت الی دلیل خاص، فان العقد بعد اجازته، عقد رو که من اجازه دادم، ینتسب الی المالک، به من مالک منتسب میشود، و یصدق انه عقد، صدق میکند که عقد من است، فیشمله آن ذات اطلاق خطاب احل الله البیع و اوفوا بالعقود و تجارة عن تراض، بعد فرض عدم تغییره، دو تا اولا اینکه شما گفتید آقا ظاهری ادله شبهه اولی که از خارج گفتم انقلت اول که احل الله البیع میگه از همون ابتدایی که عقد حادث میشه عقد منه، یعنی قید از کجا آوردی؟ بعد فرض عدم تغییر هیچ کدام از این ادله قید نخوردن به ما اذا کان الاستداد الی المالک ثابتا حدوثا، هیچ کدام نگفتن از همون ابتدا حدوثا باید مال مستند به عقد مستند به مالک باشه، بیع مالک باشه، تجارتا ان تراز مالک باشه، نه بقاعا هم که بیع شد، بقاعا هم که تجارتا ان تراز شد کافیه. این نکته. شبهه دوم، آقا اصلا عقدی رو که فضولی انجام داده عقد من نیست، و بعد وضوح داره شبهه دوم حل میکنه، بعد وضوح قابلیت امر اعتباری مثل عقد، عقد یک امر اعتباریه، این علاق این رو تو دو تا خط قرار بدید، علاق خلاف الامر تکوینی این تو دو تا خط، دو تا خط رو تو کل عرض گذاشته نتونسته دوباره اینجا دو تا خط بذاره، در واقع اینم یه امر عرضیه، میگه که امر اعتباری برخلاف امر تکوینی قابلیت چی رو دارد؟ قابلیت اصل استناد الی غیر موجدهی بالعز اول اجازه را دارد. بالعزش مثل چی که من مثازم؟ مثل چی؟ وکالت احسن. بل اجازه می شود تو همه عقد حضوری.
یعنی بل اجازه خب
منظره وکالت بل اجازه گفتن این همه توضیح دادم این وقتی که چی گفتن؟ گفتم عرفاً چه تفاوتی وجود داره بین وکیل بین وکالت در این که عرض منتصب باشد، این همه توضیح داره بله مشخصه دیگه، میگه که امر تصمیم این وقتی میگه لیل استناد الی غیر موجود یعنی عرفاً مستنده دیگه، عرفاً مستنده، گفتم هیچ تفاوتی نمی کند بین من وکیلی که به من اذن دادن که مال رو برای او بفروشم، در اونجا من دارم مال رو برای مالک موکلم میفروشم، اگه عرفاً مال به موکل منتصب نباشه که فایده نداره، اینجا بدون اذن دارم میفروشم در کیفیت و حیثیت استنادش که تفاوت نداره، اونجا اذن ما قبله، اینجا رضایت ما بعده. و هذا الوجه هو ما اشار الیه شیخ الاعظم بقوله لعموم ادله البيع والعقود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. چی؟ عموم آنذاك يعني أخي رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنسجمين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه ابتداء. السلام عليكم. بفرمي هاشم أخوي، بفرمي خداحافظ میکنی، بفرمی آی رجا جان، من سر کلاسم امروز بیام کار شما پیگیری میکنم، خداحافظ شما باشه. بحث ما در این بود که آیا عقد فضولی صحیح هست یا صحیح نیست، و بعد برسیم به این که آیا بنابر صحت اجازه متعقب مالک ناقل یا کاشفه. در بحث صحت تمسک کردیم در به چند دلیل، دلیل اولمون تمسک به اطلاقات ادله بود و توضیح دادیم که به چه تقریبی میتوانیم عقد فضولی رو با اجازه متعقب تبدیلش کنیم به موضوع احل الله البیع و موضوع وفو بالعقود و موضوع تجارت انتراز. شبهاتی هم که در مقام وجود داشت به تفصیل توضیح دادیم و همه شروعش رو بررسی کردیم. بحث دوم تمسک به یک روایت بسیار مشهوری در بحث عقد فضولی که روایت عروه بارقیه. روایت عروه بارقی خیلی مشهوره. مضمون روایت اینه که عروه بارقی نقل میکنه که یه کاروان تجاری خلاصه اومدن داخل شهر شدن، حضرت رسول به من یه دینار دادن، گفتن برو یه گوسفند بخر. من رفتم اونجا و صحبت کردم، به 5 درهم دیدم یه گوسفند میدن، لذا یک دینار رو دادم و دوتا گوسفند گرفتم و دوتا گوسفند آوردم. در حالی که داشتم می آوردم پیش حضرت رسول، یه نفر آمد گفت خب آقا یکی از این گوسفندا رو به یه دینار به ما بفروش. منم یکی از گوسفندا رو به یه دینار به حضرت بی بنده خدا فروختم، یعنی دینار برگشت و یک گوسفند. اومدم پیش حضرت گفتم که این گوسفند و اینم یک دینار شما. حضرت گفتن که چیکار کردی؟ توضیح دادم که چنین اتفاق افتاد. حضرت بالاخره خوشحال شدن و بعد اونجا گفتن که بارک الله فی صفقه یمینک، برکت دستت خداوند متعال زیاد کنه. صفر یعنی معامله. اینکه میگن مثلا حالا نمیدونم تو فارسی ما چی داریم، مثلا شاید یه واژه مثلا ما تو فارسی بگیم مثلا دست خوش، یا بگیم مثلا دست مریضات. دست مریضات یعنی که خیلی کاری که انجام دادی هم همین حضرت صفقه یمین، صفقه به معنی معامله، صفقه یمین یعنی اون معامله‌ای که انجام دادی. میگم بارک الله فی صفقه یمین، یعنی که به تعبیر حالا بخوام فارسی برگردیم ان شاء الله دستت با برکت باشه همیشه. حضرت براش دعا کردن که خودش هم میگه این برکت حضرت، این دعای حضرت در حق من مستجاب شد. من بعدا رفتم کوفه و در کوفه معامله میکردم، بعضی وقتا در یک روز 40,000 من عرض کنم چیز سودم بود. حالا نمیگه 40,000 درهم، 40,000 دینار، ولی 40,000 دینارش هم درهمش هم خیلی مبلغ بالایی میشود و پول همه الان نگاه بکنیم سر به صدها میلیون میزنه. که در یه روز میگه به خاطر اون دعای حضرت من اینقدر با برکت شد معاملاتی که انجام میدادم. خب بچه استشهاد روایت، روایت رو بخونم تا استشهاد روایت رو بگم. از تمسک به روایت عروت البارقی قال قدم جلبون، رسیدن جلب به معنای مایود لب و به همون چیزی که جلب اون میشن، منظور هم یک کاروان تجاریه. یک کاروان تجاری رسید، فرطان نبی صلی الله علیه و آله دینارن، حضرت یه دیناری به من دادن که برو فقال حضرت فرمودن اشتره باها شاتن، برو یه دونه گوسفند بخر با یه دینار. فشتره ای تو شاتین به دیناره، من رفتم دو گوسفند خریدم به یک دینار. فلحقن رجلون، یه نفر اومد پیش من، یه مردی به من ملحق شد. فبعت احدهما منه به دیناره، یکی از گوسفندا رو به یه دینار دیگه بنده خدا فروختم. ثم اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم بشات و دینار، یک گوسفند و دینار رو آوردم پیش حضرت رسول. فرده علی، حضرت یک دینار رو به خودم برگردوندن، گفتن این که بالاخره حالا من همین یک گوسفند رو به همون یک دینار قبول دارم، این یک دینار مال خود به من بخشیدن. و قال، حضرت فرمودن بارک الله لك فی صفقه یمینک، خداوند متعال برکت بدهد تو در این معامله‌ای که انجام دادیم. و میگه خودش ادامه میکنه، میگه ولقد کنت اقوم بالکناسه او قال بالکوفه. راوی میگه من نمیدونم که این عروه گفت من در کناسه بودم، کناسه که از محلات کوفه است، یا در کوفه گفت، یه ذره کلمات رو گفتش دیگه، یا گفت من در کناسه زندگی میکردم، یا گفت من در کوفه زندگی میکردم. فاربح فی الیوم 40,000، در یک روز 40,000 سود من بود. خب تقریبش چیه؟ تقریبش چیه که ناخود تو روایت دو تا معامله انجام داده. یکی که حضرت گفتن برو یک گوسفند بخری، چند تا گوسفند خرید؟ دو تا. یکی دوم یکی که یکی از گوسفندا رو رفت فروخت. معامله اول واحد معامله فضولیه، شما میتونید یه جوری توجیهش کنید. چی بگید؟ بگید که آقا معامله اول ما از خارج علم داشت و رضایت داشت که حضرت که راضی بودن با یک دینار یک گوسفند بخره، راضی بودن که با یک دینار دو تا گوسفند بخره. این معامله معامله فضولی شاید بگیم نبوده. اون نحوه فهوای رضایت و اذن حضرت رسول در ضمن همون اذن اولشون، این هم برداشت میشه اگه بیشتر خریدی بتونی بیشتر بخری. مثل یکی به شما میگه که آقا مثلا این 100 تومن بگیر، مثلا این 100,000 تومن بگیر، برو 50 کیلو مثلا سیب خوب برای ما بخر بیار. شما میتونید با این 100,000 تومن مثلا 170 کیلو سیب خوب بخرید که علی القاعده او هم راضیه. این مقدار رو از همون وکالت اولیش مشخص کرد، ولی یقینا اون معامله دومش حتما معامله فضولی بوده دیگه، چون حضرت بعد اجازه نمیده بودن اگه گوسفندی رو خرید گوسفندی رو بفروش. به تقریب ان شراعه شاتین به دیناره، اینکه یه بنده خدای عروه رفت دو تا گوسفند رو به یک دینار خرید. و این امکنه توجیهه به ما یخرج بهی عن الفضولیه، ممکنه یک جوری توجیهش کنیم که دیگه معامله فضولی نباشد. به همین توضیح خدمتتون عرض کردم ازش استفاده بشه که در این موارد وکالت اعم از یک گوسفنده. مثال گرفتم گفت آقای 100,000 تومان برو 50 کیلو سیب خوب بخر، یه اعم از 50 کیلو، یعنی تو 50 کیلو بخر، اگه تونستی بیشتر هم بخری بخر. این میشود وکالت به معنی بالاعم. الا ان بیعه لاحد الشاتین فضولی جزمن، این که رفیق از دو تا گوسفند رو فروخت یقینا فضولیه. و نبی صلی الله علیه و آله و سلم قد امضا بیعه المذکور به قوله بارک الله لک فی صفقه یمینک، حضرت هم آمدن با این بارک الله گفتن چه کردن، این معامله دوم امضا کردن و یک دینار رو قبول کردن و بعد برگردوندن. در صورتی که اگه معامله دوم حضرت امضا نکرده بودن، بعد میگفتن برو یک دینار رو پس بده گوسفند رو بگیر بیار. و سند به این کان ضعیفا سند روایت درش ضعفی وجود دارد که نمیخوایم به بحث سندش بپردازیم الا انه قد یقال. بعضی در جواب گفتن همونطور که صاحب جواهر گفته اغلب شهرته عند الفریقین عن النظر فی سنده، در نزد فریقین روایت شهرت زیاد دارد، شهرت روایی و شهرت عملی، لذا دیگه این ضرورتی ندارد که توش سندش نظر کنیم. الان فرصت نیست که من وارد بحث شهرت شم، انشالله طلبتون باشه یه جلسه ای که دوباره به یه جای دیگه رسیدیم که بحث شهرت مطرح شد، انشالله یه جلسه کامل بحث انواع شهرت رو مطرح نکردم، شهرت رو دارم کلی که گفتم، ولی شهرت روایی و شهرت عملی و شهرت فتوایی و تفاوت هست یه جلسه کامل بحث میباره دیگه، حالا انشاءالله طلبتون باشه یه جلسه کامل شهرت رو بحث براتون میکنه. حتی تقریبا یه جلسه کامل فیلمش هم هست، اگر همه حوصله دارد یه جلسه اون فیلمش رو بدم نگاه کنه که دوباره از وقت بگیره، نخواستم یه جلسه مطرح میکنیم. حالا بعد پیدا بکنم توی فیلم چند تا همه بحثای جلد بالاتر که جلسه مفصل شهرت رو بحث کردم. خب مرحوم شیخ اعظم آمده چی گفته؟ میگه که مرحوم شیخ اعظم یه مناقشه در دلالت روایت کرده، ولی اون مناقشه هم کرده مبلاییه. نگاه بکنید اون مناقشه اینه، سوال سر اینه، اگه شما معامله‌ای رو انجام دادید بدونی که طرف دیگری به شما اذن داده باشد، اذنی نداده شما معامله رو انجام بدی، ولی شما از خارج علم داری که راضی معامله رو شما انجام بدی، مثل یه موقعی هست پدر شما به طور کلی به شما اذن داده که شما برید از طرف یه معامله انجام بدید، خرید و فروشی بکنید، یه موقعی پدر شما به شما چنین اذنی رو نداده که شما بدید معامله رو انجام بدید، ولی شما رضایت دارید که مثلا پدرتون دنبال ماشین میگشته، یه ماشین خیلی خوبه با یه قیمت خوب پیدا کردید، یقین دارید که اگر بدید معامله رو انجام بدید از طرفش به معامله چیه؟ راضیه. مشهور میگن علم به رضا معامله رو از فضولی بودن خارج نمی کند، لذا با اینکه علم به رضا هست ولی چون طرف و مالک اصلی اذنی به شما نداده، وکالتی به شما نداده در انجام معامله، لذا می تواند از پذیرش معامله بگید سر باز بزنه، برخلاف وکیله که موکل حق نداره از معامله وکیل سر باز بزنه مگر وکیل رو از معامله منع کنه یا عزل کنه. و جالبه که در فقه ما جزء مسلماته که اگه شما وکیل رو عزل کردی، شما عزل کردی ولی هنوز عزل شما به وکیل نرسیده، اگه تو این بین معامله انجام بدی معامله صحیحه و موکل حق سر باز بزن از اون نداره. خب حالا سوال سری که این معامله از فضولی بودن خارج میشود یا خارج نمیشود؟ مشهور میگن علم به رضا معامله رو از فضولی بودن خارج نمیکنه. مرحوم شیخ بر اساس مبنای خودش در استناد در روایت حجت اشکال کرده، گفته طبق مبنای من علم به رضا معامله رو از فضولی بودن خارج میکنه و عروه هم علم داشته به رضای نبی. چرا؟ چون پیغمبر یک گوسفند میخواستن، پس میدونست پیغمبر دو تا گوسفند احتیاج ندارن، یکیشو اگه بفروشم داشت پول بگیرم برای پیغمبر ببرم، پیغمبر به این معامله راضی هستن، پس علم به رضای عروه مانع میشه از این که دیگه مورد روایت معامله فضولی باشد، ولی این میشود اشکال علل مبنا. بنابر مبنای ما و مشهور که میگیم نه آقا علم به رضا معامله را از فضولی بودن خارج نمی کنم، دلالت روایت عروه بارقی تام است. و ناقش شیخ الاعظم از دلاله، مرحوم شیخ اعظم در دلالت این روایت مناقشه کرده، به احتمال ان بیع عروه و قبضه و اقبازه کان مقرونا به علمه به رضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم به داد، گفته احتمال میدیم که بیع عروه و قبض و اقبازش مقرون به علمش به رضایت نبی بوده است، به خاطر همین قرینه هم که توضیح دادم، والمعاملتو تخرج عن الفضولیت باقتران ها بذلك، و معامله با اقتران به علم به رضا از فضولی بودن خارج میشود، و امکان ظاهر المشهور یدل على العدم، ظاهر مشهور دلالت میکند بر عدم، یعنی ظاهر مشهور دلالت میکند که به وسیله علم به رضا معامله از فضولی بودن خارج نمیشود، و اعتبار الابن اول اجازه فی تحقق الانتصاب، یا باید اذن مسبق باشد یا اجازه لاحق باشد یا قبل از عقد اذن داده باشند و وکیل کرده باشند یا اذن یا وکیل عمه ها ممکنه اذن بدن ولی وکیل هم شما نشه ولی به طور کلی اذن بدن اسمشون میذارن وکالت اذنیه یا به طور کلی میگه آقا تو میتونی مال منو بفروشی یا میتونی برای من بخری اسمشون میذارن وکالت اذنی پس یا باید وکالت اذنیه باشه اول اجازه یا باید بعدا اجازه متأخر باشه فی تحقق الانتصاب و انتفاع فضولیه و الا اگر شما به صرف علم به رضا بدی معامله رو انجام بدی یه معامله از فضولی بودن خارج نمی کنه و فرد میتونه این معامله رو نپذیره. این شد جواب و مناقشه علل مبنا طبق مبنا مرحوم شیخ مناقشه صحیحه ولی ما قبول نداریم بفرمایید.
این جنبی که ما
و حالت اجازه را حالت معامله
فضولی
خارج باشند. یعنی شما یعنی اجازه، یعنی اذن ظاهر
و خارج
بکنیم
و اذن
صادر رو بر اساس این دلیل تنالتی بدونیم که فضولی درسته. یعنی این روایت خاصه عدم صحت او را جوی درست میکنه. اگر هم درست دلیل خاصه من اون طرف که نکرد مثلا فرض بر مگه مطرح کرده به مفهوم چی وصف هم میشه به مفهوم وصف یک اجابت گفت که پیغمبر خدا آب خوردن پس شما میگه ها پس معلوم میشه که مثلا انگور خوردن حرامه چرا؟ چون گفته پیغمبر خدا آب خوردن این که دیگه اصلا مفهوم نداره این میگه تو این فرض پیغمبر رو معامله تصدیق کردن کجا نفی میکنه که در بقیه موارد صحت نباشه؟ یعنی چی دلیل خاص بگیم؟
یعنی ما اگر برای در معامله فضولی
یه دلیل
خاص فقط برای
اذنشه
برای اجازه
شما دلیل نداریم نه اصلا اذن که معامله فضولی نمیشه شما چی داری تصدیل میکنم؟ من فهمم فرضی شد که گفتیم آقا اذن که اگه بدی که وکالت اصلا معامله فضولی نیست معامله وکیل که فضولی نیست این بحثی که اعتبار اذن اول اجازه اشتباه نکنید بحث در این بود که داشتیم اختلاف مبنا رو میگه ها علم رضا خب چی؟
بگیم
علم رضا تنها حالت که اگر فضولی رو در واقع دلیل بیرونی ما برای اجازه لاحق صحت شدید رو هم خب نکنید علم رضا در مواد ها یه بحث ثانوی که بگیم آقا روایت داره فقط در موارد علم برضا تعیین کنه علم برضا خصوصیتی نداره مگه خصوصیت شما بهش بفهمید این شبهه خود یه اشکال هست داره جاش بله مطرح هم کردن که آقا روایت معامله فضولی رو درست کرده ولی فقط در موردی که از خارج میتونیم علم برضا وجود داشته است اگه شما هم که احتمالی رو بدید روایت هم چون درش اطلاقی وجود ندارد به تعبیر دیگه خصوصیت دارد مورد به احتمال دخالت این خصوصیت رو میدیم بله دلیل فقط در مواد اذن به رضا معامله رو صحیح میکنه این یه اشکال دیگه ایه ولی اشکال مرحوم شیخ درست نیست مرحوم شیخ میگه اصلا روایت فرضه دلالتی بر صحت معامله فضولی ندارد ولی یه شبهه سرجاش هم مطرح کردن و آقایون این شبهه رو مطرح کردن یا آیوانی نخواستن وارد بحثن که روایت چون فقط موارد اذن به رضا رو داره مطرح میکنه علم به رضا رو مطرح میکنه ممکنه بگه آقا معامله فضولی فقط در موارد علم به رضا صحیحه البته به لحاظ عقلایی چنین احتمالی تاثیرگذار نیست چرا؟ چون به خاطر اینکه این جوابش دارم عرض میکنم به خاطر اینکه او چیزی که شما میدونید شما میگید ای خوب دقت کنید در مواد علم به رضا اجازه لاحق میخواد یا نمیخواد؟
میخواد.
اگه میخواد علم به رضا چه تاثیری داره؟ اگه اجازه لاحق میخواد اجازه دو تا چیز شما بیشتر ندارید دیگه یه عقد دارید یه علم به رضا یه اجازه لاحق اگر اجازه لاحق در موارد فقد علم به رضا عقد رو صحیح میکنند پس معلوم میشود علم به رضا تاثیر در صحت معامله ندارد اگر نه اینجوری دقیق‌تر بگم اگر علاوه بر علم رضا اجازه خودش نیاز داره که بیاد برای صحت عقد پس بنابراین علم رضا چه دخلی دارد در معامله علم رضا که مؤثر در صحت بین نیست یه بیه اگر شما باید نکنید هر کدام از این خصوصیات نبود چه تاثیر در بی ایجاد میشه اگر بی محقق نباشه موضوع محقق نمیشه اگر اجازه محقق نشه اون رضایت ملحقش محقق نشده علم به رضایت شما بدون رضایت چه تأثیری داره؟ اگر علم رضایت شما کاشف از اجازه ما بعده پس اجازه ما اثره اگر نه کاشف نیست و مخالف در بیاد بعد شما میگه صحیح نیست فرصه که علم به رضا اگر هست اجازه نباشد معامله باطل است اگر علم به رضا نیست اجازه اگر علم به رضا هم هست اجازه ملحقش هست شما میگه معامله صحیحه پس برای علم به رضا چه تأثیری داره؟ علم به رضایی که در هر صورت اجازه باید بعد کنارش بیاد اگه اجازه ندید علم رضای به درد نمیخوره و تاثیرگذار نیستی که جزء الله هم در معامله نیست. چرا شما بیایید؟ چرا شما اگه میگفتی آقا علم به رضا کاشف در نظام و کاشف از رضایت و اجازه است، پس تمام موارد علم به رضا مثل مرحوم میشه که میگه اصلا از فضولی بودن خارج میشه، خودش کاشف از اینکه اجازه داده شده. در این صورت میامد میگفتی خب علم نداره، تمام موارد علم به رضا معامله فضولی نیست، معامله فضولی دلیل دیگه بر صحت میخواد. یعنی فرضی که شما میگید معامله همه فضولیه، یعنی اجازه رو چیه احتیاج داره، این علم رضا چه تاثیری داره؟ علم رضا باشه اجازه نباشه این علم رضا بلا تاثیره، این علم رضا همیشه احتیاج به اجازه داره. پس مهم و اجازه هست که این بود و نبوده چه تاثیری داره دیگه. پس بنابراین علم رضا در مقام تاثیری ندارد، بی هست و اجازه بچی هم نداره که شما بخواید تفسیر وارد بشی. خب این بحث هم تمام، دیگه بیشتر از این به مفاد روایت نمیپردازم. روایت بعدی که باز یه روایتی که هم احتیاج به دقت داره، صحیحه محمد بن قیسه. این روایت هم از روایت خیلی معروف در بابه، اینا رو اگه حفظ کردید روایت خوبی. فرض روایت توضیح بدم برای شما، فرض روایت اینه که یه آقای زید یک کنیز داره، یک ارث میداره، درست شد؟ ارث میاد کنیز رو به امر میفروشه، درست شد؟ ارث میاد کنیز رو، ابن زید میاد کنیز رو منتقل میکنه به امر و این کنیز از امر بچه دار میشه، یک ولدی ازش متولد میشه، درست شد؟ بعد از مدتی این آقای زید میاد میگه که آقا این معامله ای که پسرم آمده کنیز رو فروخته به ولده، این معامله صحیح نیست، معامله چی بوده؟ و من معامله فضولی رو چکار میکنم؟ قبولش نمیکنم، درسته؟ این معامله قبول نمیکنم. خب این آقای زید میاد چکار میکنه؟ میره پیش امام، میره پیش حضرت، میگه آقا این آقای ام اومده کنیزم و از بچم فضولتا خریده ورچه رفته. حضرت برش چی میگن؟ حضرت برش میگن که برو کنیزتو با بچهش بگیر و بردار بیار ملحق کن به خودت، بعد برو کنیزه رو بردار بیار، بچهش هم چون تصرف قصبانی بوده پس بنابراین بچه رو بردار بیار، میره کنیزو با بچهش برمیداره میاد کنه. آقای ام این وسط میاد پیش حضرت دوباره شکایت میکنه، میگه اول حضرت میگه آقا من بچه رو میخوام، بچه رو برداشته رفته. حضرت چی میگن؟ حضرت برش میگن برو این ابنه رو بردار بیار ببر حبسش کن. بعد میاد میگه که بچه رو بده تو برش بگو، بچه به آزده میاد میگه بچه رو بده تو بگو تو بچه من رو بده تا منم بچه تو برد بدم. اون مجبور بشه بیاد این معامله فضولی رو چکار کنه؟ امضاش کنه. این مفاد روایته، مفاد روایت هم روشن شد؟ حالا بالاخره شعره دیگه نبود، حضرت برای راه یاد دادن، شرعن که حضرت نمیتونستن مجبورش کنن، گفتن به تعبیر من حضرت گفتن کی باعث شده بود که بچه الان به جیرزه بیفته؟ ابنه وارد شده بود، فهم ابنه رو برد آورد یه مدتی حبسش کن، یه مدتی نگرش داد تا بگو که گو میگه بچه رو بده، میگو بچه رو نمیدم تا بچه رو بدی. خب اون مجبور میشه که این معامله فضولی رو امضا بکنه، بچه رو بگیره ببره پوش رو بگیره، ولد و مادرش هم میشه مال شده. چی؟ نه یعنی چی؟ این ولده رو بگیره ابنه رو بگیره ابنو، به خاطر اینکه حضرت یه راهی پیدا کنه که اون مجبور بشه یه رضایت بده. نه به خاطر اینکه اون باعث شده که همچین دردی برای شما بشه. بله. بله. معامله فضولی که ضرری هم به من زده. نه صرف یه معامله فضولی، کنیز رو به من چیکار کرده؟ تحویلم بده. و این تحویل کنیز باعث شده که به من ضرری بخوره. الان بچه‌م اون به کنیزی رفته برده. بعضی که فکر می‌کنه فردا بچه منو می‌فروشه. فرضی که این بچه دیگه الان شده فرض ملحق شده به کنیز، درسته؟ و این حملی هم که بوده صحیح از طریق شرعی نبوده دیگه، این بچه میشود به عنوان بچه کنیز، بچه کنیز میشه عبد زید، بچه من فردا میره تو خیابون برمیداره میفروشدش، مشکلی که همچین ضرری به من زده و هیچ راهی وجود نداره، من به هیچ راهی وجود نداره من اینکه معامله رو تصحیح کنه، تنها راهی که اون کسی که به من ضرر زده رو من ببرم حبسش کنم، مجبورش کنم که این معامله رو امضا بکنه. امره خبر نداشته فضولیه دیگه، میگم دیگه بعد زید آمده گفت این معامله فضولیه، حضرت الله خواهی معامله فضولی بوده تنید و بچه مرد رو ببن، امر آمده بیده حضرت شاید که اینجا آقا بچه هم برداشته برده، حضرت الله خواهی بچه جبیه تا مجبورش این معامله رو چی رو؟ چی؟
اعتراف
داشته باشه، اما مجبور شده که اینقدر بیاد. نه، این اعتراف نمی‌کنه. شاید نحوه اضطرار باشه. نه، چون میگه ضرر داده به من.
بچه‌تون
میگیرم
تا نمی‌دونم
که بچه‌مون ولی خب الان. نه، نگیجی.
اون معامله رو الان دارم.
چی میشه؟ ضرری بهش نرسوندم ها. اکراه یعنی اجباریه که ضرری بهش برسونم. من ضرری بهش نرسوندم. من بچه‌شو حبس کردم، گفتم هر وقت ضرری به اون نرسوندم که به یه معنا مکره باشه، نگفتم بچه‌تو میکشم، بچه‌تو میذارم. او گفت بچه‌مو پس بده، گفتم آقا هر وقت بچه‌مو بده بچه‌رو باید پس میدم. راهی نبود دیگه. حتما مشکلی نرسید حضرتم که راهی رو بهش گفتم. یا حداقل این مقدار اکراه مانع صحت معامله نیست. شاید اینو حمله بر اضطرار بکنیم. از تمسس به صحیحه محمد ابن قیس عن علی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدتن با اها ابن سیده ها. ولیده اون کمیزیه که ارسان خدمت شما برای بچه دار شدن چیز میشه، یعنی کمیزی بوده که چون کمیز ها کارهای مختلفی میکردن، کمیزی که برای همسری برمیگذاردن برای ولیده صرف میشده، یعنی در واقع ولوده بچه ازش به دنیا میامده. ولیدتن یه کنیزی که با اها ابن سیده ها، ابن سیدش ابن آقای اون کنیز، یعنی بچه اون زیدی که آقای کنیز بوده اون رو میفروشه و ابوه غایب، زیدم که غایب بوده نبوده. فشتراها رای بدون آقای امر اومده خریده و ولد از منها غلاما، یه بچه از اون کنیز به دنیا اومده. ثم قدم سید حل اول، یه آقای زید رسید فخاصم سید حل اخیر، با عرض که سید اخیر میزنی بوده با همدیگه مخاصمه کردن. فقال حضرت فرموده، چی گفت حضرت این آقای زید؟ گفت حاضهی ولیدتی، این کنیز من بوده، با اها ابنی، این پسرم رفته فروخته به غیر ابنی، به ازدواجم نبوده، معامله فضولی بوده. فقال حضرت فرموده خود ولیدتا که ربنها، برو این ولیده تو کنیز تو بچه شو بگیر و بعد رو برو. فناشده المشتری، این مشتری آمد میشه حضرت شکایت کرد. فقال خود ابنه، حضرت فهمودن برو بچه شو بگیر، یعنی الذی با اهل ولیده، یعنی اون بچه ای که این کنیز رو فروخته، حتی ینفذ لک ما باعث، تا اینکه تنفیذ کنه، قبول کنه اون معامله اون بیعی که برای تو انجام داده. فلما اخذ البیع الابنه، البیعان بالخیار، بیعه هم به بایه سد میکنه هم به مشتری سد میکنه. میگه اگه از تو حدیث مشروط شادم نخوندید، میگن البیعان بالخیار مالن یفترقا، بایه و مشتری خیار فصل معامله دارن تا هنوز از همدیگه جدا نشدن، یعنی خیار مجلس. پس بنابراین بیعه اینجا بر مشتری صدق میکنه. فلما اخذ البیع الابن، امر آمدی بچه رو گرفت، مشتری آمدی ابن رو گرفت، قال ابوه، باباش که زید بود، گفت ارسل ابنی، بچه رو بسه پیش من. فقال لا ارسل ابن که حتی ترسل ابنی، بچه رو نمیفرستم تا بچه رو به من پس بدید. فلما رعا ذالک سید الولیدت الاول، سید اول این کنیزه وقتی امر رو دید، اجاز بیع ابنه، بیه ابنش که کنیز بوده رو شکار کرده. حالا او وقتی حالا نهایتش بچه شبه هست دید، حرامزاده نمیشه ولی ملحق به کنیز میشه.
یعنی الان در واقع آزاد نیست؟
نه آزاد نیست، نه نیست، چون باید به یک سبب شرعی ملحق به تجر بشه.
خب اگر الان
اجازه، حالا این بشتر جای بی رو اگه اجازه بکنه سبب شرعی شروع میشه. آره آزاد میشه، سبب شرعی شروع میشه. یه بحث مفصلی ما داریم حالا تو قاعده فراش، قاعده الوعدل فراش ولی الاخره العجب، اگر حتی یک کسی علم دارن طرفین، مثلا مشخص به طور قطعی مشخص دیگه بچه‌ای که به دنیا اومده، مثلا خدا نکرده زنی که همسری داره مثلا یه بچه رو از طریق غیر مشروع بیاره، یه بچه ملحق به پدرشه. حالا فضای الان نگاه نکنید، حالا اگه قاعده فراش باشه اونجا به تفصیل توضیح خواهیم داد که مخصوصا در اون زمان این نکته های چند تا نکته مهم داره بحث قاعده فراش، نه اینکه بچه دیگر رو میخواد چیکار بکنه. اصلا اون زمان خود بچه داشتن یه حسنی بوده. حالا بحثش مفصل بود کار نکنیم. به لحاظ فقهی بچه‌ای که به دنیا میاد اگه از طرف شرعی نباشه ملحق به اون فرد نیست.
از
کجا مثلا
یه
حکمیت
بوده یا یه
قضاوت بوده؟
یعنی
مثلا
میشه از این روایت حکمیت
نمی‌فهمم.
یعنی مثلا یه خوشی بوده، ما خواسته اینجا مصالحه بین این دو تا
خب باش
بیاره. یعنی باش. یه قضاوتی داره
که
ما نمی‌تونیم مثلا.
حالا قضاوت هم تعیین میشه جای خودش، رو بر سر جای خودشه. اگه معارضه با قواعد دیگه‌مون نداشته باشه میشه بعد قضاوت. اصل این که قاعده کلیه. حضرت تفسیر کردن. اگه نه بعضی مواردی بوده که حضرت به اعزاز کار انجام دادن یا کار انجام دادن که مخالف قاعده بوده، خب اینو به قاعده قبول نمی‌کنیم، هم نشون کنه بعد از قضاوت خاص در
حضرت. یعنی
چی جوری تعریف می‌کنید؟ ما هم استفاده کنیم یا فقط صرف همین موضوع بشه؟ ببین
مثلا یه موقع دو نفر تو زمان
امام یه کاری اشتباه کردن، چی افتاده؟ خب من موردی دیدم کوچیکی رو هر موردی واقعا مشخص می‌شه دیگه. بعضی خلاف قواعد کلی است و تمسک نمی‌کنه، بعضی مطابق قواعد تمسک می‌کنه. خلاف قواعد
دیگه
نه، به خاطری که این موجب ضرر شده، درسته که مکره میشه، ولی به خاطری که علم موجب ضرر شد این مقدار از اکراه اشکال نداره.
این علم
رو مجازات میکنه؟ خب مجازات همین دیگه، حضرت بس حضرت بس اجازه دادن که آقا
مانه
داره چه شرایط اجباری قرار میگیره؟ نه، این اصراره به اجبار نیست. این دقیقا نیست که اگه میخوای بچت آزاد بشه باید ببری دکتر. الان بچه 50 میلیون تومان برای آزادی بچه شما نیاز داری. فرق دکتر چیه؟ فقط شما میگه آقا یه عامل خارجی بوده، اینجا عامل خارجی نبوده. یعنی اینجا منتسب به یک فرد، اینجا منتسب به یک فرد نیست. یه مثال واضح‌تر بزنم. اگه یه کسی بزنه بچه‌ای رو مثلا چاقو بزنه، برای عملی بچه 50 میلیون تومان پول احتیاج داره. به شما در نسبت به خونه میجواد به اجباری. خوب دقت کنید، من شما رو خوب دقت کنید، مجبور به انجام معامله نکردم شما رو، من بلد شما رو حبس کردم، شما برای آزادی این بچه مجبور شدید. خصوصا که در مقام اگر هم یک نحوه اکراه صدق بکنه شبه اضطرار میشه. چرا؟ به خاطر این علم موجب ضرری به من شده، بچه به من ضرر داده دیگه، چون ضرر داده من حق داریم بچه که کارش کنم زندانیش کنم.
فقط زندانی و نه که به واسطه زندانی،
من فقط زندانیش میکنم. نه با پدرش مجبور نیست، مجبور نیست بچه زندان بمونه. نمیخواد زندان بمونه.
میگه
بچه‌ام بده، میگه من میگم آره دیگه، من خارجم، میگم آقا من بچه‌ت حق داشتم زندانی کنم، من بچه‌ت زندانی کردم، هر وقت بچه‌م گیرم اومد بچه‌ت از زندان رفت. میدونی مثل چی؟ اون مثل که من یه حقی دارم. میگم هر وقت یه اتفاق، بگم یه مثال دیگه برای شما بزنم، مشکلی که اینجا حق بلا حق نیست، یه مثال دیگه برای شما بزنم، موردی که مثلا شما مثلا میگید من دیگه نمیخوام، یک کسی یه جنایتی در یکی از نزدیکان شما انجام بده، شما میگید من دیگه نمیخوام. میگه چی میخوام؟ میگه من دیگه نمیخوام. قصاصش کنید. او آقا میگه آقا خب پس چی؟ میگه من دیگه نمیخوام، 100 میلیارد تومان پول میخوام. این کار شرعی یا شرعی نیست؟
شرعی.
ها؟ شرعی. چرا؟ شما مثلا مجبور کردید؟ اصلا شما خب حق داشتید دیگه بگیرید. شما آقا من دیگه نمیخوام پول. اینجا هم شما به این لحاظ صاحب حقی. چون این بچه به شما ضرر زده. اگه اینجا
خواهر عمر نگفته
شما بودم گفتید
این
مشکل نبوده.
چی
نبوده؟ اگه اون علی راه کار نبوده. نه اثبات
خب. خب ممکنه
اثبات. مثل بقیه موارد صاحب حق ممکنه برامون اگه اشکال شما بلا رفته. چون ممکنه حق برامون اثبات نشده بود. اگه حضرت امین نمیگفتن ممکن بود ما ازش استفاده نکنیم که در اینجور موارد ما چنین حقی رو نسبت به ابن داریم. یعنی میتوانیم ابن الان فرضی که ابن ما ضرر داره دیگه، فرضی که ما حق تدارک ضرر ابن رو داریم یا نداریم، حضرت میگم بله با حق حق تدارک داریم، من بچه رو حبس میکنم چون منجر به حبس بچه من شده، منم حبسش میکنم. یه حبس تا چه دارم حق انجام بدم، یه حبس رو میتونم حق دارم انقدر ما ادامه بدم تا بچه من از حبس چی بشه؟ آزاد بشه. من اینجور با این حق این نزاع حضرت دارن اشاره میکنم به یه حقی، چون یه بچه منجرد این ضرر برای شما شده بدون اذن. خوب دقت کنید، ضررش به خاطر بی نبوده ها، ما به خاطر بی فضولی زندانش نمی کنیم، بلکه به خاطر چی زندانش میکنیم؟ به خاطر کنیزی که تحویل داده. بلی که به من نگفتی این معامل فضولیه که من در این کنیز تصرف نکنم. اگر از این قاعده اگر خلاف قواعد نبینیم بله میتونی کارو بکنیم. اگر حالا حتی مصداق که نداری که خب حالا کار شما مگه کل فقه باید بریم ببینیم با یه روایت؟ مگه شما کتاب القضا رو کار کردید؟ یه کتاب القضا الان 10 سال طول میشه توضیح دادنه با قواعد کتاب القضا بریم رجوع کنیم ببینیم ابواب کتاب القضا کلیات کتاب القضا اینجور. مثلا اگه تو کتاب القضا آمده گفتن که حبس فقط در 3 مورده، خب اون روایت یعنی مفهوم اون روایت معارضه با اینجور مواردی. خب پس معلوم
ایشون دیگه دیدن
که خلاف قواعد نیست. نه اصلا تو ناظر بود، نه خلاف قواعد هم باشه به این قضیه ما الان ربطی نداره. این که اون قضیه خلاف قواعد باشه تو قسمت دست از روایت برمیداره، نهایتش میشه قضیهتون فی واقع تو خصوص حق. تو این قضیه شما مشکل که نداره بشه. حالا ما دیگه حق حبس کردن نداریم، حضرت فقط در خصوص مورد حق حبس کردن داره. حق نمیدونیم داریم نداریم، برای ما حق حبس کردن ثابت نیست. این نسبت به زین روایتش که منافات نداره. نهایتش میگه ما حق حبس کردن در روایت قضیتون فی واقعه بوده یا از احکام ولایی بوده که حضرت از حق ولایتشون استفاده کردن برای حق حبس، اگه ثابت نشه. ولی نسبت به زین روایت اصلا ما او رو بررسی نکردیم چون مورد توسط ما نبوده نسبت به روایت، و در دلالت به روایت هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه. علاوه بر اینکه شبه اضطرار شبه اکراه نیست که شما یکی رو بگیره حبس بکنی که تو آزادش بکنه، اینجا من اکراه بر انجام معامله نکردم. من براش نگفتم آقا حتما تو ما باید بریم مجبورش کنم معامله رو. میگم آقا بچه تو من ضرری زده، من برای احقاق حق خودم حبس میکنم.
مثلا فرض بکنید
یه کسی
به خاطر دعوایی که مجنون یه کسی الان زندانه، خب درست یعنی
صاحب حقه میگه که من این زندانی را آزاد نمی کنم اگه به سلام معامله رضایت بدید.
این
جایی
که الان داره این
شرط، بله بله درست شده حقه، بله بله بله. این دقیقا مثل که میگه آقا من این را از زندان آزاد نمیم تا یه مثلا همین را ساز دادم. وقتی شما میگید آقا من این را قصاص میکنم مگر اینکه یه میلیارد تومان پول بدید، یعنی چی؟ بچه من حق قصاص دارم ندارم؟ خب میگم آقا من این واقع میگه آقا ما دیه میگیم، میگه آقا من دیه قبول نمی کنم، یه میلیارد تومان پول دادی قصاص نمی کنم، من قصاص میخوام، دیه نمیخوام، قصاص میکنم. خواستی در مقابل برای گذشت از حق قصاصم یه میلیارد تومان پول میگیرم. آقا نداره بده پدر مادرش، حالا پدر مادرش بعد دادن یه میلیارد تومان مجبور میشن. یا مثال واضح‌تر بزنم که اصلا یه میلیارد هم شما نگید، بگید آقا من فقط در صورتی از حق قصاصم میگذرم که همه اطرافیانش یعنی پدر مادر برادر خواهر تمام خونه‌هاشون رو به شما کنن. اگه واضح‌تر این معاملات میشود اضطراری یا میشود اکراهی؟ خواهش هم میشود.
خواهش هم
میشود. بله. اگه روایت صحیح باشد ظاهر روایت کشفه، ظاهرش هم کشفه دیگه، نقلی خیلی کم هست عموم عدلن کشفه و نوقش از دلالت ها. خب حالا روایت رو چرا بحث میکنیم؟ نسی که آقا روایت اصحاب به مضمون روایت عمل نکردن، یعنی روایت فرض رو داره مطرح میکنه که اصحاب به کبرای این فرض عمل نکردن، لذا روایت از حجیت ساقطه. همه اجماع گفتن آقا اون اجازه موجب صحت معامله که قبلش ردی محقق نشده باشه، اجازه بعد از رد دیگه هیچ ثمری ندارد. یعنی اگه به شما گفتن این معامله رو انجام بده، بعد شما گفتی بیخود کرده معامله رو انجام بده، بعد از نیم ساعت که فکر کردی گفتی نه معامله خوبیه باشه همینجوری، این دیگه فایده ندارد. به سوی دیگه رد کرد دیگه معامله میشود باطل و اجازه بعد از رد موجب صحت معامله نیست. و نوقش از دلالت ها به عدم عمل الاصحاب به ها فی مورد ها، موردش چیه؟ و هو الاجازه بعد الرد بلتی یا غیر مجدیت اجماعا، اجازه بعد الردی است که به اجماع همه فقها ها دیگه کافی نیست. فکیفه یمکن العمل به ها فی غیره؟ خب حالا سغروی هم چی گفته که فرض روایت بعد الرد بود؟ میگن سه تا قرینه در روایت وجود داشته که حتما اینجا رد قبل از اجازه محقق شده. اولا رب ولیده و این کنیز و ولدش رو ورداشت و برد. دوما رب پیش امام خصومت کرد، گفت ورداشته این بچم رو بدون اجازه من ورداشته برده. و دوم سوم اینه که این رد محقق شده که این امرم یعنی مشتری هم بلند شده پیش امام، گفت آقا این معامله رو تصحیح نکرده چیکار بکنم که معامله رو تصحیح بکنه؟ هر در راه یادش دادن این تا قیل مشخص میشه که در مقام رد چی شده بوده؟ معلق شده بوده. ولی اگه واقعا ردی نکرده بود چرا میشه امام خشومت کنه؟ اگر رد نکرده بود به چه اجازه کنیز و ولد رو ورداشته برده؟ اگر رد نکرده بود چه باید یه امر وامیستاد تا ببینید که بالاخره قبول میکنه یا رد میکنه؟ نمیرفت که پیش امام بگه آقا بچه من ورداشته برده چیکار بکنم؟ ولی شو فی تحقق رد قبل الاجازه امور ثلاثه: اول اخذ الولیده و ابنها، دوم رفع الخصومه الى الامام الذي لا معنى له لولا الرد. اگر معامله رو قبول میکرد خب قبول میکرد دیگه، نمیره پیش امام شکایت بکنه. و سوم مناشره المشتری، شکایت مشتری به امام علاج المشكله، این که مشتری رفت پیش امام تقاضای این کرد که حضرت داشت مشکل رو حل کنن. و لولا الرد لما کان لها، و چون اگر ردی محقق نبود دیگه مشتری نباید میرفت پیش امام شکوایی میبرد. یعنی که میگه که روایت رو خب کبرا که توضیح بدم، نگاه بکنید یه کبرای ما تو بحث داریم، اون هم یکی ما یه روایتی داشتیم، درست شد؟ یه کبرایی داشتیم، این روایت یه اگر روایت یه مواردی رو بیان میکرد اطلاقی داشت و روایت خصوص یک مورد حکم رو بیان میکرد، شما نمیتونید بگید آقا مورد مخصصه. ما در روایتمون داریم که مورد مخصص نیست، یه قاعده کلی در علم اصول ما. مثلا زهره اومده از حضرت سوال میکنه، میگه اصاب سومی دم و رعافن، خون بینی رسیده به این لباس هم پیداش نمی کنم، شک در طهارت دارم. مثلا اینجا میگه که در حال چرت زدن مثلا یقظه و یقظته این برام پیش میاد، یه لحظه مثلا خفقه ببخشید خفقه و خفقته این پیش میاد، یه لحظه شکم رو هم یه چرتی میزنم، وزون باطل یا باطل نیست. حضرت میفهمن لا تنگ بدل یقینه به شکه ابدا، یه قاعده کلی بیان میکنن. سوال این قاعده کلی در خصوص بحث خواب، در خصوص بحث وضو بیان کردن. این روایت میگه استثناء فقط در خصوص وضو و جاریه یا نه مورد مخصص نیست؟ قاعده کلی رو که برای یه مورد خاص بیان کردن موارد دیگر در بر میگیره، مورد مخصص روش شد این تمسک میکنه. حالا ولی یه نقطه ای هست، اگه روایت یه کبرایی رو بیان کرد روش شد، بعد روایت رو برای یه موردی تطبیق کردن که تطبیق او کبرا بر مورد صحیح نبود، تطبیق کبرا بر مورد صحیح نبود، حالا میشود به کبرا عمل کرد یا نمیشود به کبرا عمل کرد؟ این توی بحث اصول ما موارد متعددی داره که نمیخوام الان واردش بشم. مثلا یه موقعی حضرت کبرا رو بیان میکنن، تطبیقش بر مورد و بر مورد خاص میشود تقییتی، یه کبرا کبرای خوبیه ولی در مورد تطبیق نمیشه. یه موقع یه کبرای تقییتیه ولی تطبیقش بر مورد صحیحه، اینا ها بحث داره. مثلا نگاه بکنید یه مثال بذارم، بعد میاد از حضرت سوال میکنه، میگه ابوال دواب روی یک آبی ریخته، آب پاک یا نجسه؟ خب دقت کنید، میگه ابوال دواب یعنی بول چهارپایان ریخته روی اصلا خدمت شما، این آب یه آب نجس یا نجسه؟ حضرت میفرمان اذا بلغ الماء قدر کره لم ينجسه شيء، آب به قدر کره که بشه چیزی نجسش نمی کنه. یه کبرای بیان کردن، تطبیق این کبرا بر مورد درست یا درست نیست؟ چرا؟
احسن
بول شعبان نجس نیست که بول شعبان که نجس نیست، نظر اهل سنت که بول شعبان نجسته، نظر شیعه که بول شعبان نجس نمیدونه. پس بنابراین اصلا سوالی که راوی کرد، حضرت فرمودن لا لعن الماء اذا بلغ قدر کره لم ينجسه شيء، یه کبرای به ظاهر صحیحه، تطبیقش در مورد یقینا تقیتیه، اصلا بر مورد تطبیق نمیشود. حالا به این کبرا میشه تمسک کنیم، نمیشه تمسک کنیم؟ این مورد بحثه. مورد ما از اینجا هاست که حضرت ظاهرش یه که دارن معامله فضولی رو اجازه متعقب رو چی میدونن؟ صحیح میدونن در این موارد، ولی ما نمیتوانیم به خصوص تطبیقش بر مورد عمل کنیم. یقینا مورد روایت در اجماع صحیح نیست، چون مورد روایت در جایی که اجازه بعد از رد بوده و اجازه بعد از رد صحیح نیست. پس بنابراین ما به روایت در مورد خودش نمیتونیم عمل کنیم. پس میشود به کبرایی که از روایت استفاده کردیم و احتیاط کردیم. حالا جالبشه که کبرایی هم که احتیاط کردیم کبرای لفظی نبود، باید اذا بلغ الماء قدر کره، چون یه کبرای لفظی بود باید خوب بود. مگر حضرت یه قاعده لفظی گفتن کب تطبیقش تقیتیه، ولی کبراش که اشکال نداره، کبراش در جای دیگه استفاده میکنیم. اینجا دفعه کبرایی هم مصرح نیست، بلکه کبرا احتیاطیه، از روایت یه قاعده کلی استفاده کردیم.
که این بیع فضولی چون صحیحه از باب تصدیق کبرای تصدیق کل بیعهای فضولیه. خب ما میگیم آقا اگه تصدیق کل بیعهای فضولی کبرایی روایت بوده بر مورد قابل تصدیق نیست، یعنی همه موردش رو نمیتونه تصدیق کنه چون علم مورد اجازه بعد از رده. خب وقتی نمیتونیم بر موردی کبرای تصدیق کنیم پس نمیتونیم ازش کبرای اصلاح بکنیم در موارد دیگر تصدیق کنیم معامله رو. ولولر فیمکنون فکیفه یمکنون عمل و بحافی غیره، روایت باید مورد خودشو در بر بگیره، اگه مورد خودشو در بر نگیره نمیشود به اون روایت در جاهای دیگه عمل کرد. البته با این نکته رو گفتم نکته مهمیه، ممکنه تفکیر قائل بشیم همونطور که تفکیر قائلن بین موارد کبرای مصرح مستقله مثل مثالی که براتون زدم و مثل اینجا یک کبرای مصرحی نداریم، در حین یک تطبیق دارن یک قاعده کلی هم تطبیق میکنن، ارتکازن دارن یک کبرای تطبیق میکنن، وقتی این تطبیق خرابه اون کبرای کلی هم نمیتونه در مقام برداشت کنه.
این
روایت
که
ما
رسانیم
نه صحیحه، اصلا آقای ایروانی تفاوت کتب قدما با کتب متأخرین متقدمی اینه که وجه روایت ما اول مشخص میکنن، ایشون همه رو میگن یا صحیحه یا موثقه یا روایت، هر جا میگن روایت این سندش مشکل داره. دوباره بفرمایید. آره آره، چون اونجا کبرا مصرحه اونجا اصلا کجا حضرت فرمودن که کجا به طور کلی گفتن که العقد الفضولی صحیح هم نگفتن دیگه، در ضمن یک تطبیقی آمدن یک عقد فضولی رو با اجازه متأخر تصدیق کردن دیگه، ما از تطبیق خاصی که کبرای برداشت کنیم و این تطبیق یقینا باطله، یعنی عقد فضولی در مورد تصدیق پذیر نیست، پس نمیشه ازش کبرای عقد فضولی رو اثبات کنیم، اینجور موارد ما با کبرا عمل نمیکنیم. این از خلاف اون موردی مثل چی؟ مثل اون جایی که حضرت یک تطبیق میکنن میاد میگه اموال دوا، حضرت میفرمایند صحیحه چون الان الماء اذا بلغ الغرض کردن من نجیب جایی بود. اونجا حضرت تو مقام تحقیه بودن چون فرض راوی بوده که اونجا چون فرض راوی بوده که بول نجسه و حضرت میخواستن برش، چون حضرت فرض رو باید بگن که بول نجسه دیگه، چون در مقام تحقیه هم دیگه تصویر تحقیه باید بگن باید به فرض که بول نجسه، باز میخواهم بگن این با آب پاشه، یعنی میخواهم این کبرا برشت بدن که اگرم نجس بود چون کرده تصویرش میکاره. نه اینجا تغییر میدازم نمیدونیم وچشی اصلا روایت نمیدونیم تصویر کنیم، وچش هم بهم نیست، وچ عدم تصویر بعضی وقتا برای اون مشخصه بعضی وقتا مشخصه، اینجا تغییر بودن چون برای اون مشخص دادم مفهوم روایت نمیفهمیم که اول چرا امتیاز میکردن، اصلا ممکنه از اون امتیاز نکرده باشن روایت دروغ باشه، ممکنه قضیهتون فی واقع باشه، ممکن حضرت از باب حکم حکومتی مثلا اینجا مورد خاص رو قبول کردن که مثلا اجازه بعد از رد هم مثلا چیز باشه تأثیر باشه تو خصوص مورد باشه، ما نمیفهمیم روایت اصلا چی داره میگه بچه وقتی از رد حکم کردن وقتیش برای ما روشن نیست. خب تمام دیگه رکشیم. روایت بعدی صحیحه زراره صحیحه زراره، اینم روایت خوبیه، دلالت روایت اینجوریه که میاد سوال میکنه که یک مملوکی رفته ازدواج کرده بدون اجازه مولای خودش، درست شد؟ حضرت میفرمایند که این مشخص به لحاظ فقهی، حضرت میفرمایند ذاته الی سیده، این امرش به عهده مولاشه، دوست داشت اجازه میده، دوست داشتم که تفریق قائل میشه بین هما، یعنی عقدشون رو به هم میزنه. میگه به حضرت عرض کردم که حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی که دو تا از فقهای اهل سنت بودن، اینا میگن اصل نکاح فاسده و اجازه سید هم هیچ تأثیری در صحت معامله نداره. حضرت یک کبرای بیان کردن، فرمودن که این آقایی که این عبدی که رفته معامله ای را انجام داده، این اسلام خداوند متعال که نکرده، چی کسی رو اسیان کرده؟ اسیان سید خودش کرده، یعنی نیومده شرطی رو به خداوند متعال در عقد بگذارد منتفی کند، بلکه اجازه مولای خودش که شرط مولا بوده است، یه امری که به ید مولا بوده است و امر رو رعایت نکرده، خب هنوز اسمش به ید مولا اگه اجازه داد میشود صحیح، اگه اجازه نداد میشود صحیح. به تعبیر اینجوری هم تعبیر عرفی خودمون نقل کنم، نسبت به خداوند متعال هم اگه یه جای شما شرط خداوند متعال رو رعایت نکردی، اگه پیغمبر یادید خصوص معامله تو صحیحه، صحیح نمیشه. چرا؟ ولی فقط مشکلش اینه که ما در مورد خداوند متعال راهی برای دست پیدا کردن به صغرا یاد نداریم. حق خداوند متعال براش اینه حکم کلی و کبروی بیان کنه. خب کبروی هم گفته آقا این شرط درست نیست، شما بلا شرط اگر اصلا معامله رو انجام بدید معامله صحیح نیست. ولی در مورد ابن سیه که خب دستش هست میره ازش سوال میکنه، چیزی بوده که امرش به دست مولا بوده، اگه مولاش دوست داشت اجازه میکنه، دوست نداشت اجازه نمیکنه، چرا معامله فاسد بشه؟ از تمسک به صحیحه ظاهره عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. یه مملوکی که ازدواج کرده اذن سیدشو در مقام به کار نبرده، اذن اون رو عقد نکرده. فقال حضرت جواب دادن ذاک الى سیده. این ذاک الى سیده یعنی که این به تعبیر دیگه امر این در دست سیدشه، این مربوط و منوط به سیدشه. ان شاء اجازه و دوست داشتی عقد رو اجازه میکنه، اینا در سوال باقی میمونن. و ان شاء فرق بینهما، دید نه این رفته دنبال زن و بچه دیگه سرش به کار نیست، میونه اولش کن جداش بیاد به کار خودت برش. قلت اصلح الله ان الحكم ابن عتيبه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصلا نکاح فاسد. ظاهر به فقهای اصحاب میخواد هو کبروی یاد بگیره، استلال رو یاد بگیره. ولا تحل اجازه السيد الله، تأثیر نگذارد، حلال نمی کند اجازه سید برای این عقد، اون عقد را. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت فرمودن انه لم يعص الله، این اسلام خداوند متعال نکرده. و انما عصا سیده، مخالفت با سید خودش کرده. و اذا اجازه فهو له جائز، اگر سید اجازه کرده باشه امرش می شود جائز و نافذ و عقدش می شود صحیح. خب
سیده
الان قرار نداره، یعنی نه اب نداره، اوش روشن که خداوند اذن سید رو قرار داده، ولی بالاخره امریه که وضع و رفعش به ید سیده. یعنی اصیان شرط مستقلا از طرف خداوند متعال باشه نبوده، شرطیه که امرش به دست که قرار داده شده باشه به دست سیده، پس بالاخره سید در این دخیله. خب به تقریب ان تعلیل یدل علا ان اجازت من به ید الام کافیتون فی تخصیح عقد الفضولی، حضرت فرمودن که اذا اجازه فهو له جائز، پس بنابراین دلالت میکنه که هر کسی که امر در دست اوی اگر معامله رو اجازه بده این در تخصیح عقد فضولی کافیه. پس بنابراین تو بقیه عقد فضولی هم مالک الامر رو به یده هست، اگر عقد رو اجازه بده معامله میشود صحیح. اشکالش هم خیلی روشنه، در فرض مثال در جاییه که عقد از من له العقد صادر شده، اگر مولا اجازه میداد عقد رو چی باید صادر میکرد؟ نه خیلی خود غلام رو باید میرفت عقد رو اجرا میکرد، فقط در عقدی که غلام برای خودش داره اجرا میکنه، چون بالاصاله هر کسی خودش رو به عقد ازدواج در میاره دیگه، درست شد؟ اینکه وکیل هم میشه، وکیل میشه که این فرد رو به عقد ازدواج درگیره. پس در عقد ازدواج طرف بالاصاله کسی که میتونه بره برای خودش همسر اختیار کنه چیه؟ این غلامه است، درست شد؟ خب پس بنابراین این مملوکه، تا که مملوکه این که حضرت میگن غلام نمیگن، عمه، ممکنه زنی بوده که رفته خودشو به عقد یک مرد دیگه در آورده، که حضرت میگن ممکنه. پس بنابراین زنی یا کنیزی یا عبدی که رفتن خودشونو به عقد دیگری در آوردن، اینها بالاصاله خودشون من به یده العقد بودن، یه شرط در بین بوده، اون شرط این بوده که مولام اجازه بده. خب اگه اجازه داد این معامله میشود صحیح، اگه اجازه داد معامله میشود به صحیح. این هیچ ربطی به مقام ما نداره که منی که اصلا عقد به ید من نیست، اصلا عقد مال من نیست، من هیچ دست و تصرفی در عقد ندارم، باید برم بدون اذن مالک برم عقد رو محقق کنم. تفاوتش روشنه دیگه، اونجا مالک عقد عقد خودش رو محقق میکنه، اذن دیگری درش شرطه. حضرت مثلا وقتی او اذن داد عقدی که خودم برای خودم محقق کنم عقد میشود صحیح، ولی فرضیه که فضولی داره میره عقدی رو که هیچ ربطی بهش نداره محقق میکنه، اینجا چیزی شما میخواد از کجا استفاده کنید که اجازه ای عقد رو صحیح بکنه؟ اصلا من رفتم چیزی که به من هیچ ربطی نداره انجام دادم، فرض داری بود که حتی من اگه برم کتاب رو برای خودم بفروشم با اجازه مالک این کتاب میشود، اون ثمن میشود مال کی؟ مال مالک. چی میگیره من؟ نمیاد. بل اشکال علی ذلک واضحون، اذ المفروض فی مورد روایه صدور العقد ممن ينبغي صدوره منه، چون مورد روایت موردیه که عقد صادر شده از کسی که سزاوار است که عقد از او صادر بشه، یعنی من له العقد است و هو العبد الزوج، یا مثلا کنیزی که زوجه هست غایته هو و فاقد لرضا من یعتبر رضا، حالا فقط یکی اون رضایتی که دیگه رضایتش معتبر بوده در اینجا دخیل نیست. دقیقا میدونید مثل کیونه؟ مثل دختری که بدون اذن باباش بره ازدواج کنه، دختری که بدون اذن باباش میره ازدواج میکنه، خود دختر حق داره خودش رو به عقد مردی در بیاره، ولی حالا رضایت پدرم در یک شرط بوده، اگه بعدا پدر رضایت داد عقد میشه صحیح، اگه رضایت نداد حالا باید ببینیم رشیده از آنجا حکمی بستر داره چی؟ لفظ بودیم دوام بستر همین تمام بحثی که این معامله معامله فضولی نیست، معامله صحیحیه که یعنی معامله من له المعامله از فضولتن صادر نشده، فقط دیگه از شرایطش رعایت نشده، شرطش اینه که اذن پدر باشه، حالا اذن پدر نیست باید اذن پدر بیاد اونجا.
مال اون مالک بوده یا
اصلا فضولی نه فضولی نیست خودش که نفروخته ملکش دست او بوده مملوک بوده ازدواجی که ملک مولا نیست که
خب پس
اینجا
زن کنیزه
هم میتونه کنیزه هم میتونه
کنیزه
هم میتونه ازدواج بکنه خب چی میشه؟ چی میشه؟ آزاد میشه؟ نه چون کنیز با ازدواج شیش کنیز با ازدواج میشه هیچ فرق نیست
باز
نه اون این که مالکه اون رفت دیگه این که حالا کنیز به مولا محرمه ربطی به این نداره که بالاخره ازدواج اون میتونه اگه شرایط ازدواج داره، حالا این که اگه مثلا عده داره ایامی که باید عده نگه هم داره اون بحث دیگه‌ایه، کنیزیه تا حالا با مولاش هم کنیز یک دنی اینه کنیز مولای تا حالا با هم ارتباطی هم نداشتن، نه مولایش اصلا مولاش شهر دیگه یمش این مخواد داره خودشو به عقد در بیاره هیچ معنی نداره، مثل بقیه موارد مولا اگه اجازه بده اجازه میده به شرطی که شرایط خودشو داشته باشه، اگر عرض کنم تو فاصله کمی که حالا توی احکام عبد و امین میاد اگه جدیدن با مولا همبستگی داشته باید اون مدتی رو باید رعایتی که اون مدتی که توی چیز اومده باید صبر کنه اون مدت رو بگذرونه، مثل اینکه اگه شوهر داشته باشه اگه این کمی شوهر داشته باشه از شوهر اول طلاق گرفته نباید ادامه نگه داره؟ یه تفاوتی نداره اون مسئله ولی مسئله هیچ ربطی نداره، فرض اینکه بقیه شرایط رو داره شما شرایط دیگر رو دخیل نکنید، فرض اینکه شرایط دیگر رو برای عقد ازدواج داره فقط مشکلش اذن مولاشه که عقد چه کنیزه فرض دیگه لحاظ نداره. فرضش باید فهمش این که اونجا که من بکنم چی خودش بخره چی برای مولا بخره در هر دو صورت عقد برای چی قرار واقع بشه؟ برای مالک قرار واقع بشه، لذا این هیچ تأثیری در عقد به تعبیری نداره، یعنی من له العقد نیست، من حق فروش ندارم، حق فروش چه کسی دارد؟ مالک دارد، برخلاف عقد ازدواجی که هر کسی حق دارد خودش رو به نکاح دیگری در بیارد. این که حالا خوب دقت کنید این که حالا یک حق الغه نکاح رو در بعض از ها برای یک کسی قائل باشن، مثل که ممکنه برای مولا اجازه داده باشن که مثلا کنیز رو به عقد کسی اگه دوستاش در بیاره، یا برای پدر اجازه قائل باشن که اختلافیه که پدر بتونه بدون رضایت دختر دخترش رو به عقد کسی دیگه بل اصاله در بیاره، یه بحث ثانویه دیگه، حالا اونا رو باید از ادله دیگه نکنید، ولی بل اصاله هر کسی خودش حق داره خودش رو به عقد دیگه در بیاره. نه فقط مالک تو شبهه که تو ذهنشون بود کمتر پیش میاد، چون شبهشون بود که وقتی این اگه کنیز باشه و همسرش مرد باشه ببخشید مولاش مرد باشه گفتن یه رابطه یه حلیتی بین اینها وجود داره دیگه، پس این بدون اذن مولاش حق نداره بره مثلا خودشو مثلا به عقد کسی دیگه در بیاره، گفتن نه شما فقط تو زن باشه و اگه زن باشه یه رابطه حلیتی وجود نداره دیگه، لذا میتونه بره خودشو به عقد دیگه بگیره، مولاش هم مرد باشه اگه شرایط دیگری شد رعایت بکنه با اون شرایطش رفت عقد انجام داد، مولا دوست داشت عقد رو قبول میکنه دوست نداشت عقد رو قبول نمیکنه اشکال نداره تفاوت نمیکنه. بله هیچ رفت هم نداره، فقط تنها اینا هیچ تأثیری رابطه زوجی رابطه ملکی ملکیت یعنی مولا و کنیز همیشه رابطه ملکیته، فقط در یه فرض خاص یک محرمیت هم پیش میاد، اون فرضی که عرض کنم بنده کنیز باشه و مولا مرد باشه اینجا یه رابطه محرمیت هم پیش میاد، ولی در دیگه بقیه موارد هیچ کدوم از این رابطه نیست، مرد مرد باشه زن زن باشه هر کدوم از طرفین باشه رابطه فقط رابطه ملکیته، یه فرض خاصش رابطه محرمیت هم هست. خب فإذا رضی ينبغي وقوع العقد صحیحا، وقتی رضایت داشت سزاوار است که عقد صحیح کجا رفت پس بنابراین از بالا بخونیم ولی اشکال از داره که واضحان از المحفوظ فی مورد روایت محفوظ مورد روایت صدور عقد است من منگم بقی صدور و من که اون عبد زوج بود آیت او هوا فاقد ال رضا من یعتبر رضا رضایت کسی که رضایتش معتبره در مقام نیست و مولاد فا ازا رضیه وقتی او راضی شد یم بقی وقوع العقد صحیح ها رضایت هم منحق شده پس اصل صحیح و هذا به خلافی فی سایر الموارد این مثل موارد عقد فضولی نیست فا ان العقد لا یفرد فیها صدور من یم بقی صدور من در بقیه موارد اصلا عقد فضولیه که اصلا من یم بقی صدور نیست پس بنابراین حتی ممکنه شما به چنین عقد نکاحی هم عرفاً اطلاق عقد فضولی بکنید بگید آقا اذن مالک نبوده مثلا این نکاح فضولیه حالا اصلا همیشه باید ببینیم که نکاح فضولی میگن یا نمیگن بر فرضاً بگن نمیشود با صحت عقد فضولی توی مقام بقیه عقد فضولی رو تصحیح کرد چون فرضی که اینجا عقد ممایم بقی صدوره واقع شده ولی در جاهایی که از ممایم بقی صدوره واقع نشده است و هناک روایات اخرى استدل بها على المطلوب الا ان الكل او الاغلب قابل للمناقشه و یکینا اقتضاء القاعده لاثبات مطلوب ما بر اساس قاعده مطلب رو درست میکنیم اما القول بالمثال که ان شاء الله باشه جلسه بعد ان شاء الله الله علیه و آله محمد بفهم اصل اکلایش دعایه مثل که مثلا خدا امورت اصلاح بکنه عموما از طریق یعنی از اون لفظای مشترکیه تو خیلی از روایات ما مثلا چون حساس بودن روی مثلا عناوینی اصحاب ما غالبا وقتی به حضرت خطاب میکردن از مثلا عباراتی مثل جوهرت و فداد استفاده میکردن مواد جوهر توفیدا خب یه مقدار حساسیت برانگیز بوده شیعه بودنشون رو یه مقدار محرز میکرده لذا یه تعبیری که اهل سنت هم خیلی به کار میبودن همین تعبیر اصلحک الله از این اصلحک الله فقها هم بعضی وقتا استفاده میکردن که مثلا حالا یه جایی میرسه میگن نکته دومش هم اینه که حالا اینو نمیخوام نسبت بدم باید فضای روایت رو نگاه بکنید روایت زراره داره از امام باقر علیه السلام میپرسه زراره اول مسلمان نبوده بعدا مسلمان شده لذا این یه مقداری هم اینم بالاخره معصر بوده شاید اوائلش بوده روایات اعتقادی هم داریم یعنی یک سری مواردی هم داریم که حضرت با مثلا امام علیه السلام تو بعد از زراره تو بحث خیلی راوی بزرگی بوده تو بعد از مسائل اعتقادی مثلا اون اوائل با امام باقر علیه السلام هم یه جایی بحث میکرده موردی داره که یک شبهه رو با حضرت مطرح میکنه چیزی تو ذهنمش تو علم امامه یه چیزی مطرح میکنه حضرت دو سه بار بهش میگن و هم قبول نمیکنه از آقا حضرت بهش میگن اذا کبرت فهمت این مسئله که هم بهش میگم حالا بزرگ بشه میفهمه ولش کن دیگه حالا میخوام بگم این مورد ممکنه ما رو موارد اولیه بوده چون داره از امام باقر علیه السلام سوال میکنه حوائل کار بوده ممکنه هم هست فرض چیز نه معنیش منفی نیست نه مثل احترامی که جوهل تو فداک نداره اصلاح کلا مثل دائمه خدا خیرت بده ما چه میگیم فلان میگیم خدا بابات بیاموزه خدا خیر اصلاح کلا نه 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 اصلاح کلا این تو رو اصلاح کنه نه آدم بدی نه این امور تو همیشه بر راه صلاح قرار بده اصلاح کلا این امور تو صلاح ببخشه این همیشه تو زندگی خیر پیش بره همیشه کارات صلاح و مستقیم و درست باشه این منظور نیست که تو آدم بدی خدا درست کنه یعنی مثلا خدا تو رو دست نه این اصلاح کلا یه امری بودی که مثلا اهل سنت خیلی رو کار می‌بره شما راوی اهل سنت زیاد می‌بینید بعضی می‌گن یه تعبیر خیلی شایعی بوده دیگه مثلا اگه شما الان میگید صباح الخیر صباح النور صباح النور یعنی چی مثلا همین صبح بخیر که ما میگیم صبح مثلا صباح النور چه معنی داره یه معنی دعایی داره دیگه یعنی میخوام طلب خیر و طلب عافیت و طلب برکت و طلب گشایش کنه اصلح الله یعنی اصلح الله اصلح الله امورک به این معنی اولی که همه بهتره صحیحه هم که مرحوم شیخ اشکال کردن آقای ایروانی مشخص نکردن مبنیشون تو اشکال شیخ چیه میپذیرن معامل فضولیه یا نه آقای ایروانی مشخص نکردن نسبت به مناقشه شیخ اعظم دلیلشون رو نگفتن لذا خودشون هم ناظرشون اینه که خیلی بیمه نیستن علاوه که سندش هم روایت ضعیفه و ایشون مشخص نکردن گفتن که انه قد یقال عقم شهرت و اندل فریقه ایشون مشخص نکردن و خودشون نظر بدن نگفتن که سندش جبران میشه دلالتش هم درسته لذا دو تا مناقشه رو مطرح کردن نسبت به مناقشه هیچ اظهار نظر نکردن، چون یه علت شده بودی که سطح روال کتاب رو در سطح مناقشه باز در مناقشات نمیدیدن، لذا از آخر خود تو چیز رو که میپذیرن میگن همه اوله اختزار قاعده، بعد هم میگن یکی لا اختزار قاعده، نمیگن بقیه دلالت نمیکنه. این رو همه این رو به سکوت زدیشون کنه. همون دلیل اول.
فقط
دلیل اول.
بله.
حالا یه